3989 818 643 3989 تماس بگیرید. 818-643-3989.
Best Friends Pet Adoption. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس آخرین گزارش‌ها در رابطه با انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان مسابقه دو ماراتن در شهر بوستون، دو نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش پلیس بوستون یک انفجار دیگر نیز در کتابخانه جان اف کندی روی داده و هنوز مشخص نیست با دو انفجار دیگر مرتبط بوده یا خیر، ولی در جریان آن به کسی در این کتابخانه آسیبی وارد نشده است. بر اساس گزارش‌ها مجروحان این انفجارها به مراکز درمانی منتقل شدند و گفته می‌شود حال دست کم 8 تن از آنان وخیم است. مدت کوتاهی پس از این انفجارها که هنوز عوامل آن مشخص نشده، پلیس شهرهای عمده در سراسر جهان تدابیر امنیتی را در این شهرها افزایش دادند و در لس‌آنجلس و چند شهر دیگر بزرگ آمریکا نیز تدابیر امنیتی پلیس تشدید شده است. امروز بیش از 24,000 نفر در 117 مسابقه ماراتن بوستون شرکت کرده بودند. تعداد کشته شدگان در انفجارهای امروز در چند شهر عراق به 50 نفر و تعداد مجروحان به بیش از 200 تن رسیده است. این انفجارها در آستانه مرحله دوم انتخابات شوراهای استانی در شهرهای بغداد، فلوجه، کرکوک و هله رخ داد. روز گذشته هم 10 نفر از جمله یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق کشته شده بودند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 14 تن از نامزدهای این انتخابات در حملات و سوءقصدهای مختلف جان خود را از دست دادند. مرحله اول انتخابات شوراهای استانی عراق روز شنبه گذشته برگزار شد و مرحله دوم آن شنبه آینده انجام می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان یک نهاد جدیدی را تأسیس کرده که وظیفه آن بررسی اصلاحات در نظام اداری واتیکان است. رهبر کاتولیکای جهان که حدود یک ماه پیش به این مقام منصوب گردید، 8 کاردینال و یک اسقف عالی رتبه را عضو این نهاد تازه تأسیس کرد. واتیکان از 50 سال پیش تاکنون شاهد اصلاحات ساختاری نبوده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه ها رو تا چند سال قبل هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من موضوعی داشتم برای یه مشکلی که تازه برام به وجود اومده. من دیگه 23 سالمه. من حدود 2 سال نیم با یه آقای دوست بودم که ایشون 30 سالش هست الان. در واقع خب به نظر من خوب بود. تنها مشکلی که داشتیم این بود که من از نظر احساسی کمی کم بود داشتم توی رابطه. به غیر از این من احساس می کنم رابطه همون خیلی خوبه. تا اینکه یکمی جدی‌تر شد، یکم شد من احساس کردم که باید رابطه همون یکم جدی‌تر بشه و ایشون شروع کردم به بهونه گیری و یکمی دلیلای واقعا بهونه که نه نمیخواد این رابطه ادامه پیدا بکنه و به جدی‌تر بشه.
نه صفحه چرا اسمش شما میذارید بهانه؟ اگر یک کسی نمیخواد یه رابطه جدی بشه از نظر شما چرا بهانه است و دلیل نبود؟ مثلا چی میگفت؟
زیاد این دلیلی که داشت مثلا گفت این رابطه به نظر من خیلی عالیه ولی مثلا مامان من زیاد راضی نیست.
خب چرا فکر میکنی اینا دلیل نیست؟ اگر آدم ها
به خاطر اینکه دلیل واقعیش الان میدونم و اون موقع من بهش اون موقع هم گفتم که اینا همش بهونه است، اون قبول نمیکرد ولی واقعا الان دلیل واقعیشو به هم گفته.
آها چی بوده اون دلیل؟
تقریبا 2 ماه پیش بود که این اتفاق افتاد که ما تقریبا تموم کردیم و هیچ کنتکتی ما نداشتیم تا حدود 2 هفته پیش ایشون شروع کردن دوباره به من کنتکت برقرار کردن و می نوشتن که دلشون تنگ شده و احساساتشون رو برام می نوشتن. ما همدیگر رو دیدیم و ایشون یه جوری انگار واقعا بر اولین بار خودش رو باز کرد و به من گفتش که من یه مشکلی دارم که میخوام با تو باشم ولی احساس میکنم اگه با تو باشم این خودخواهیه به تو، چون که من ایشون گفتن که من به سکس خیلی فکر میکنم، بعد از روزا 24 ساعتش رو فکر میکنم و این که من میخوام با تو باشم میترسم این باشه که فقط موضوع این باشه، چون گفتش که من دوست ندارم برم بیرون، من آدمی نیستم که بخوام با آدم های مختلف باشم، واسه همینم دوست دارم یه دوست صحبت داشته باشم که همیشه اونجا باشه ولی این خودخواهیه، من نمیخوام اینطوری باشم و از اینم ناراحتم که
خب اصلا نمیخوام. یعنی چی؟ نصب کنید یه کسی برگرده بگه من دلم میخواد رابطه جنسی داشته باشم، حالا احتیاج به اون دارم، با تو هم هستم. خب اگر یه کسی همچی چیزی رو میخواد باید اوقاتی رو صرف کنه یا با یه کسی ازدواج کنه، مشکل اینجا برای چی وجود داشت؟ من نمیفهمم یه کسی بگه این برای خودخواهی یا غیر خودخواهی چه ارتباطی داره؟
آخه ایشون گفتن که نمیدونم، ایشون گفتن من با یه روانشناس صحبت کردم و گفته که من تراپی لازم دارم، یعنی اون احساس میکنه اعتیاد داره از این ناراحت.
مسئول از اعتیاد یعنی چی؟ اعتیاد یعنی چی؟ یعنی چه جنبه ذهنی یا رفتاری داره؟
بیشتر ذهنی. گفتش که من خیلی فکر میکنم، گفتم با من دقیقا نمیدونم ولی گفتش من فکر میکنم که حتی هر دختری با هر دختری هم کلاسی باشه به این فکر میکنه. من فکر نمیکنم جنبه رفتاری داشته باشه چون ما هیچ وقت همچین مشکلی نداریم.
آخه مسئول از اینکه فکر میکنه یعنی چی؟ ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما میگید من جنس مخالفو که میبینم تمایل جنسی باش دارم و دلم میخواد باش رابطه داشته باشم، این درست؟ خب آخه اسم این اعتیاد نیست، اسم و بعدم
اگه یه نفری همیشه این فکر بکنه چی؟
آخه داستان
نه بعد شما ماها 24
آخه نه ببین عزیز، داستان 24 ساعت که ایشون 24 ساعت با آدم ها جنس مخالف در ارتباط نیست، وقتی تو خونش نشستم به چی فکر؟ وگر این هست که اون اسمش وسواسه
بده اون موقع هم فکر میکنه.
نه نه آخه عزیزم، اولا شما نمیدونید، بعدم آخه معنی نداره این، بعدم پرس کنین اگر فکر میکنه بعد با کسی رابطه جنسی داشت بعد از اینکه رابطه جنسی تموم شد باز فکر میکنه به چی؟ اگر اون آدم حاضر باشه برای بار دوم باشه هم خواهر باشه باز فکر میکنه؟ من اصلا نمیفهمم، یعنی این حرف یه ذره اگر شما میگید قرفای قبلیش بهانه بود، این از ازش بهانش بیشتره، بس و پشتش یه انتظار و توقع خاصی است یا میخواد اجازه بگیره که من در حالی که با تو هستم میتونم با دیگران باشم. چون ببینید من دقیقا اولا شما به من بگید با هم که بودید شما رابطه جنسی با هم داشتید؟
بله.
خیلی خوب، اگر شما فرض کنید یه روزی با ایشون بودید و با هم رابطه جنسی داشتید، ایشون بیش از یک بار در یه روز میخواست با شما رابطه داشته باشه؟
اگه یه مدتی هم دیگر ندیده بودیم آره.
نه کاری با اون ندارم. نه خب پس اصلا هیچی، ایشون که عادی عادی بوده. خب این که عادی عادی بوده برای سن و سالتون. اگر ببینید شما در اونجا بودید، شما در اختیارش بودید، شما احتمالاً مخالفتی نمی کردید. این آدمی که میگه من دائما به این موضوع فکر میکنم، خیلی خوب میخواست میگه برای باید فکر میکنه فکر کنه، اگرم فکر هست به صورتی که پشتش عمل نباشه که یه وسواسه که آدم میتونه فکر کنه درباره بیماری یا مرگ، برای این موضوع به سکس ارتباطی نداره. اگرم حرفش اینه، من بیشتر برداشتم اینه است آدمایی که این حرفو میزنن میخوان بگن که من میخوام به تو بگم که در حالی که تو رو دوست دارم یا با تو هستم یا چنین و چنان، ولی میخوام بدونی که من یا به دیگران فکر بکنم یا ممکنه با دیگران رابطه داشته باشم، بنابراین فقط یه نوع رابطه به اصطلاح باز رو میخوام اینجا با تو داشته باشم. حرف میتونه این باشه، برای داستان خودخواهی و عدم خودخواهی یعنی چی؟ یعنی حرفش این است که من به کسای دیگه فکر برم. خب خیلی ها ممکنه خیلی کسا رو ببینن و اونا رو بخوان، ولی وقتی عملی نمی کنن و اقدامی نمی کنن می آید و می رود و این شامل حال خیلی ها در خیلی دوره ها می شه. ولی برای یک کسی که شما بهش اعتیاد نسبت می دید، با اعتیاد با رفتار ایشون نمی خونه. چون وقتی یک کسی فکر
کنه من فکر کنم منظورش از اعتیاد شاید نگاه کردن زیاد به فیلم و ویدیو باشه، چون اینم گفتش که اون کارم می کنه.
خواره اون که قصه دیگری است، اون خودش یه مشکل و مسئله دیگری است که حالا نام اعتیاد روش نمیشه گذاشت، ولی آدمایی هستن که بی نهایت تماشای فیلم های که درش رابطه جنسی هست رو دوست دارن یا بهش بسیار علاقه مندن یا به یک اعتبار بهش عادت میکنن یا به اون چیز به خصوص معتادن. خب این یه مسئله دیگری است، خیلی فرق میکنه با اینکه فکر میکنم.
بعد مسئله خودخواهی را مثلا میخوام منظورش این بود که من نمیخوام تو رو از روی هوس بخوام، من میخوام اگه تو رو میخوام به خاطر شخصیت و به خاطر همه چیز دیگه باشه.
نه اون حرفش بسیار بیمعنی است. شما ای بس 70-80% زنایی که یا خانومایی که به هر حال از یه پختگی و فهم و شعور و آگاهی و دانایی برخوردارن، دلشون میخواد طرف حتما نظر جنسی بخاطرشون. شما برگردید به یه دختری بگید من مغز تو رو میخوام ولی بدن تو و رابطه جنسی با تو رو نمیخوام، میگه برو دنبال کار. مگر اینکه
واقعا یعنی
شما شما ایشون حرفای ایشون رو تفسیر میکنید عزیز، شما منظور ایشون چی است که من تو رو وقتی میخوام که یعنی چی؟ آخه از اون حرفاست. شما اصلا فرض کنید یه مردی بیاد سراغ شما بگه من افکار و عقاید شما رو دوست دارم، میخوام با تو هم ازدواج کنم ولی رابطه جنسی یا تمایل جنسی با تو ندارم. خب این که اصلا اسمش رابطه زن و مرد نیست، رابطه زن و مرد پایه و اساسش رابطه جنسیه، برای اصلا عشق پایش و مایش از رابطه جنسی میاد. مثلا نفهم یعنی چی یک کسی رو وقتی که خیلی دوست دارید، یه دلیلی که خیلی دوست دارید این است که از نظر فیزیکی و جنسی بهش کاملا جذب شدید و اترکتیوه براتون، جالبه، به هیجانتون میاره، مایل به نزدیکی بودن با او هستید. یه چنین چیزی که خودخواهی نیست، ایشون شما رو خیلی میخواد از نظر جنسی، بسیار خوب. من فقط حرفم این است که ایشون دو چیز داره میگه، تو رو از نظر جنسی میخوام ولی دیگران رو هم میخوام، دو فقط تو رو از نظر جنسی میخوام، با چیز دیگه کاری ندارم. اینه که بیشتر حرف ایشون به نظر من یه حرفی است که همطور که گفتی در گذشته هم بهانه هایی می آورد برای رابطمون که مثلا مادرم راضی نیست پس من با این رابطه ناراحتم، هنوز دنباله همون نحوه تفکر است.
نه من شاید اون سوال خب همین چیزی که شما میگین درست، ولی برداشتی که من کردم این بود که منظورشون این بود که من الان خیلی، یعنی گفتش که من به سکس علاقه دارم، دوست دارم همیشه یه نفری باشه ولی نمیخوام که، چون من بهش گفتم که من میخوام یا این رابطه برای آینده ادامه پیدا کنه یا اینکه تموم بشه، بهش گفتم من نمیخوام وجود تو رو به خاطر فقط به خاطر اینکه دوست دارم یه نفر اینجا باشه تو رو بخوام. همین نمیدونم شاید من اشتباه
برم. اصلا شما هر جوری که ببینید عزیز، ببینید، نگاه کنید به آخر ماجرا، این که ایشون چه میگند و چه استدلالی میکنند و چه حرفی میزنند و برداشت و دریافت شما چه هست، شمایی که میگید من میخوام یه رابطه‌ای داشته باشم معنی دار که هدف و جهتی داشته باشه، ایشون میگه من یه همچی چیزی نمیخوام. تموم شد.
البته ایشون نگفتن من نمیخوام، چون آخر حرفی که به هم زدیم این بود که ایشون گفتن که با یه روانشناس حرف زدن و روانشناس گفته که تو احتیاج به تراپی داری و اینا، ایشون میخوام برن دنبالش رو.
نه، شما دختر بسیار ساده ای هستید یا دختری هستید که وقتی یه چیزی رو میخواید براش صد تا دلیل میارید. من اگر بخوام نظرم راجع به شما بگم این است که شما فقط اینا رو میسازید برای که ایشون رو میخواید. ایشون داره به شما میگه خداحافظ، ایشون به شما داره میگه اگر با من هستی هیچ انتظار و توقعی نداشته باش، از جمله منو آزاد بذار که اگه خواستم با کس دیگه باشم. شما اگر اینو میپذیرید ایشون تو زندگی شما جایی داره، نمیپذیرید خداحافظ. هر وقت هم ایشون تشک بردن تراپی حالشون خوب شد، روزی که پای شکستشون درست شد بیان تنیس با هم بازی کنیم، حالا که وقت تنیس نیست. بنابراین بی خودی خودتون رو آویزون ایشون نکنید. به نظر من شما چون یه چیزی دلتون میخواد داره اون چیزی که دلتون میخواد رو واقعی میخواد بکنید، از نظر من نیست. من همینجوری بر اساس حرفای شما که میگید 90% فکرم و نظرم این است که ایشون حرفش این است که ما یه رابطه محدود، یه رابطه جنسی، یه رابطه‌ای که تعهدی به هم نداریم و آزادی عمل در جهت رفتارم داریم رو میخوام. میخوای؟ پس بفرمایید. نمیخواید؟ خب دیگه تو نمیخوای. و خداحافظ. شما این تصمیم رو بگیرید. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
مرسی هایش. چنگان ارجمند با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
همین سه شنبه ساعت 9 صبح خانم ژیلا بدیعی از شرکت فارمرز راجع به انواع بیمه ها و امکان استخدام شرکت فارمرز اطلاعات مفیدی با شما در میان میگذارند. 310-659-5950.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن میداند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما میتوانید از انجام لیپوساکشن در یکی از نایه‌ها بهره‌مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818-900-2700
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید، من 26 سالمه، یک ساله که ازدواج کردم و دانشجوام، فرزند دوم خانواده هستم و مشکلی که میخواستم راجعش باهاتون حرف بزنم اینه که بسیار خجالتیم و اعتماد به نفسم فوق‌العاده پایینه، با وجود اینکه به هر چیزی که دلم میخواسته رسیدم. ظاهرا دختر موفقی هستم اما هیچ وقت خودم باور نداشتم و همه زندگیمو تحت تاثیر قرار داده، حتی درس خوندنم و همه چیزو.
یعنی خجالتی بودنتون همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده؟
بله بله آقای دکتر، خجالتی بودن، ترس از اشتباه کردن. خیلی مقالات مختلف رو خوندم، به حرفای شما گوش دادم، همیشه سعی کردم که تغییر کنم ولی هیچ وقت نتونستم.
ببینید آخه چیزی که در شما، اولا میدونید یه تفکیکی هست و تفاوتی به نظر من بین اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. شما برداشت اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارها، رسیدن به هدفها رو دارم یا ندارم. بنابراین همه اعتماد به نفس دارن، یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین این موضوع یه نگاه نظر درباره خوده، به اون خود باوریتون هم یه مقدار مرتبط میشه. همینجاست که افرادی هستن میگن من انگلیسی یاد بگیر نیستم، یا دکتر بشو نیستم یا هستم. پس این موضوع اعتماد به حرمت نفس ماجراش این است که ما دو تا پایه اصلی و اساسی رو باهاش اشکال داریم. اول اینکه خودمون رو خوب نمیدونیم، و دوم اینکه به دلیل اینکه خودمون رو خوب نمیدونیم خواستنی و دوست داشتنی نمیدونیم. و به خاطر این دو چیز هست که شاید ریشه ایناست، یکی شرم و خجالته، یکیش هراس از دیگران. و این هراس از دیگران یعنی از حرف مردم، بنابراین نسبت به دو چیز بسیار حساسیم، یکی اشتباه و یکی شکست. بنابراین ما مشکلمون در این است که نمیخوایم اشتباه کنیم و نمیخوایم شکست بخوریم، برای اینکه مردم راجع به اون حرف میزنن و این قضاوت و نظر مردم است که ما رو میتونه به هر حال ویران کنه. بنابراین یه چیزی به اسم سوشال فوبیا، حالا هم از این که درگیر ارتباط با آدم ها میشیم یا ازشون فاصله میگیریم فرقی نمیکنه. بسیاری از آدمایی که به هر کی میرسن این همه محبت میکنن و لیلی به لالا میذارن و ناز میکنن و نوازش میکنن، از وحشته که من اگر با تو خوب عمل نکنم چه بلایی بر سرم خواهی آورد. پس همه گونه مواظب و مراقب تو هستم، از حق خودم میگذرم، از سهم خودم به تو میدم، اصلا خودم رو نادیده میگیرم، به خاطر تو چنین و چنان میکنم. و این مسئله حرمت نفس یا سلف استیمه که کم و زیاد داره. افرادی هستن که اون درجه این که خودشون رو خوب میدونند و دوست دارن کم یا زیاده، و با خودشم چون اشاره به شرم و خجالت کرده، چون در شرم و خجالت معناش این است که من وجودم و یا آنچه که هستم و یا آنچه که دارم باعث شرمندگی است، باعث خجالتی. یعنی من از قدم، از وزنم، از سنم، از مادرم، از فرزندم، از همسرم، از ماشینم، از خونم، از پذیراییم، از قضام، از حرف زدنم، از عقیدم، از نظرم خجالت میکشم، و چیزی که اصلا معنا نداره. چرا عمیق و سنگین است؟ برای که هر دوی اینها مال 3 سال اول زندگی است. یعنی وقتی که در 14 ماه اول یه اصولی رعایت نمیشه، ما به مشکل اعتماد به نفس و یا نگاتیو سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس منفی رو برو میشیم. و اگر بین 14 تا 36 ماهگی یه امور و اصولی که 2 تا اصل کاریست رعایت نشه، من تبدیل میشم به آدم خجالتی. اول اصل آزادی است که پدر و مادر برای من بین 1 تا 3 سالگی قائل باشن، و به گونه‌ای به من خود مختاری و آزادی بدن و به خاطر نادانی و ناتوانی و نیازمندی و اشتباهکاریم هم منو به هیچ شکل و فرمی تنبیه نکنن، تحقیر نکنن، محدود نکنن، مقید نکنن، شرایطی به وجود بیارن که من آزاد و راحت هر کار دلم میخواد بکنم و احساس بدی هم نداشته باشم. و این موضوع اساسی است. دوم، من درباره موضوع مدفوع و ادرار و به ویژه مدفوع در یک تا سه سالگی مسئله و مشکلی نداشته باشم، یعنی این ماجرا تمام وجود من یا مغز من رو به هم نریزه. چون وقتی شما با آدم های روبرو میشید که مسئله سلف استیم دارن یا در خانه بودن که خود مختاری و آزادی وجود نداشته و به در و مادر با بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط و خوب و بد از یک تا سه سالگی حتی کارهایی با این بچه و یا انتظاراتی از او داشتن که به او این پیامو داده که تو بدی و این احساس من بدم در او عمیق و سنگین نشسته. و دوم، پدر و مادری که به هر حال چون نمیدونستن چه بکنن، بچه که میدیده یه چیزی مربوط به بدنش که ادرار یا مدفوعشه با خودش مسائلی داره و خودشو نگه داشته و از اون طریق آسیبی است که به مغز میخوره و در حقیقت این بدنی که درش ادرار و مدفوع هست یا ازش ادرار و مدفوع بیرون میاد در اون سن برای بچه میتونه یه چیز شرم‌آور خجالت‌آوری باشه و احساس اون کثافتی بکنه که معمولا ما با این نامها این موضوع رو مینامیم. بنابراین برمیگره به این دوتا مسئله اصلی و اساسی. و سوم، پدر و مادری که به خاطر نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی و یا اشتباهکاری بچه او رو به نوعی مورد شماتت بکن و نکن باید و نباید قرار میدن و یا مخصوصا وقتی بچه احتیاج داره و نیازمنده او رو شرمنده میکنن، اینا در هم گره میخورن. بنابراین من بین یک تا سه سالگی تبدیل میشم به یه موجودی که به این نتیجه میرسم اولا من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و دوم صدای من، درخواست من، حرف من، عقیده من، نظر من، رفتار من باعث شرم و خجالت خودم و خانواده است و از اونجا ریشه میگیره. و این مسئله ارتباط اونقدرها به مسئله موفقیت ها نداره، مانع بزرگی هست. یعنی دیگران با پاشون به راحتی راه میرن ولی من با بدبختی با دستم، ولی همچنان میتونم چون کار دیگه ای نمیخوام بکنم ظاهرا در مقام مقایسه با دیگران موفق بشم. ولی میدونید مهم این است که در من و شما چه میگذره، یعنی همه زندگی و هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان جهان در گذر است. همینجاست که شما برخی از اوقات میبینید یه آدمی درباره یه موضوعی ای بسا اینقدر خوب معقول متین منطقی یا درست حرف میزنه ولی هم از قبلش معذرت میخواد، هم وسطش معذرت میخواد، هم آخرش معذرت میخواد، هم بعدن اظهار پشیمانی میکنه. خب این نشون دهنده این است که شما برید توی جمعی و بگید من بسیار متاسفم که سنم اینه، در حالی که این سن شماست. هیچ خجالتی هم نداره، نه 5 سال کوچکتر شما باعث سرافرازی افتخار، نه 5 سال بزرگتر بودن شما باعث سرشکستگی است، نه سنی که همکنون دارید. شما نگاه کنید به بسیاری از آدم های که همیشه سنشون رو یه چیز دیگه میگن، معناش چیه؟ معناش این است که من از این سن راضی نیستم. 30 سالشون میگن 27، ولی وقتی 27 بودنم خوشحال بودم، میگن من 27م، موقعی که میگفتم 24 یا 25. بنابراین این ماجرا ماجرای ذهنیه، این نگاه درونی ماست که غلطه، نه با واقعیت و حقیقت میخونه، نه مفید و سازنده است. و بعدم وقتی در وجود ما در کودکی نشست به این راحتی ها بیرون نمیاد. به همین جهت است که من بارها عرض کردم اگر یک کسی میتونه، من و شما که الان فارسی بلدیم، آیا میتونیم تصمیم بگیریم از این بعد فارسی نفهمیم؟ ما میتونیم حرف نزنیم ولی نمیتونیم نفهمیم. بنابراین روزی هم که من در وجودم این نشسته و با تار و پود وجود من عجین شده که من بدم، بله من بدم، بله صدای اضافه داشتیم، من بدم یا من فرض کنید خوب نیستم، خب این چیزی نیست که کسی بتونه با دادن مدرک دکترا همش رو از من بگیره. ممکنه 2% 5% رو در کوتاه مدت بگیره ولی باز من برمیگردم سر جای قبلیم. حالا با توجه به اینا هر چی دلتون میخواد بفرمایید.
آقای دکتر، من یکی از بزرگترین مشکلات کلن پدر مادری داشتم که همیشه سعی کردن که همه چی برام فراهم کنن، تشویقم کنن توی همه زمینه ها. حالا دوران کودکیم و اون 1 تا 3 سالگی نمیدونم چی گذشته، ولی تا اونجایی که به یاد دارم هیچ وقت کاری نکردن که اعتماد به نفسم گرفته بشه. ولی الان در حال حاضر
چقدر از شما میخواستن که خوب درس بخونید؟
خیلی.
خب دیگه همین هست عزیز. شما ببینید یه دفاعی میکنید که اصلا نداره. من ببینم یه ماشین درب و داغونه، بعد من میگم اصلا هیچ وقت تصادف نکردم. ببینید این تبلیغات پدر و مادر است. پدر و مادر وقتی که انتظار دارن، توقع دارن، از خوبی یه چیزی حرف بیزنن، به ما آسیب میزنن. قرار از خوبی ما حرف بزنن و اون چی که هستیم رو قبول کنن، نه اینکه بگن چقدر خوب آدم مهندس بشه، دکتر بشه یا درس بخونه، چقدر خوبه که آدم بلد باشه پیانو بزنه. اینا آسیب میزنه به من و شمایی که نیستیم. فرض کنید شما برید توی مهمونی، برگردن بگن چقدر خوبه که آدم چنین و چنان کنه و شما نتونید، شما احساس خوبی میکنید؟ به شما مثلا مربوط نیست. بنابراین روزی که من پدر و مادر این که دارم برای من همه چی فراهم میکنم، ولی پدر و مادر ما هیچی فراهم، همه چیز فراهم نمیکنه، حتی 10% هم فراهم نمیکنه. برای که من دلم میخواست وقتی 10 سالم بود، وقتی میامدم تو خیابون قدم از همه یه فیتم بلندتر بود، خوشگلتر از همه بودم. تو مدرسم که میامدم معلم دولا و راست میشد، همه درسام هم 20 بود. اونه که این کارها رو نکردن عزیز. اینا حرفاییست که اینقدر همه گفتن ما باورمون شده. نه، اونا میشه گفت در حدی که به اونا مربوطه، در حدی که برای اونها ضرور، برای من ضروری بوده، اونا امکان داشتن همه کار کردن، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه برای ما همه کار کردن از این خبرها نیست، یا هر چی خواستم به من دادن. من 1000 تا چیز الان میخوام که هیچ کس به من یکیش هم نمیده. بنابراین نبینید اینا یه مقدار حرفای کلیشه ایست که چون همه زدن ما هم باورم شده. بعدم ببینید موضوع این نیست، موضوع این است که روزی که من ببینم پدرم یا مادرم از من انتظار دارن که بشینم ولی من دلم نمیخواد بشینم، من احساس بدی میکنم. به همین سادگی. یعنی هیچ، یا دلم میخواد یه بستنی دیگه بگم میخوام، یا یه بستنی دیگه بخوام بردارم ولی به من بگن خوردی بسته، یا نه یه دونه فقط. یعنی درست بس که شما توی مهمونی برید سر میز بخواد غذا رو صاحبخونه بگه نه خیر خانم نمیتونید برای، بفرمایید بشینید، شما من میگی چالی پیدا میکنم. یعنی این برای بچه که پدر و مادر همه ذهن و زندگیشن مهمتره. بنابراین مشکل اعتماد به نفس و حرمت هر دو مال 3 سال اولی، یعنی اونجا مایاش ریخته میشه. و عرض کردم برمیگرده به مسئله آزادی کودک، و معنی آزادی کودک اینه که آنچنان راهاش میکنن که نه برای خودش نه برای دیگران خطری به وجود نمیاره، ولی قاعده و قانون براش وضع نمیکنن. اینکه باید بشینی اینجا غذا بخوری نداریم، مهم اینه که بچه دلش بخواد کجا غذا بخوره، و اینکه مقدار غذاشو میریزه مهم نیست. به همین جهت است که من توی سیدی آوردم شما وقتی بچه 1 تا 3 ساله دارید نمیتونید ظرف چینی داشته باشید، نمیتونید لیوان شیشه‌ای داشته باشید. همین رو باید جمع کرد، کاغذی و پلاستیکی برای یه مدتی داشت که خاطر اون واسه باشه، نه افتادنش مهمه نه ریختنش، نه اصلا اون جایی که بچه‌ها غذا می‌خورن اصلا اهمیت داره، قالیمون نیست که کثیف بشه. بعد که فرض کنید که تیکه نایلون اونجا انداختی یا هر چیزی، به طوری که خاطر ماست است که وقتی ریش میتونیم جمع کنیم، چون مهم داشتن این آزادی عمله. و بعدا مخصوصا مواظبت و مراقبت از این که بچه توان این داشته باشه که به راحتی بدون هیچ احساس بدی عمل ادرار و مدفوع و بعدن توالت ترینینگش صورت بگیره. روزی که این مجموعه درست شد من مسئله‌ای ندارم، ولی روزی که یه مقداری انتظار و توقع است و باید و نباید، همیشه مسئله است. شما برید توی مهمونی از شما انتظار داشته باشن که یک حرفی بزنید، یا فرض کنید یه هدیه 2 برابر تواناییتون برید، خب شما احساس خوبی نمی‌کنید. حالا چون میخوام به شما بگم ماجراها رو با دید، و اینکه فرمودید راجبش مقاله و کتاب اینا خونید خیلی خوبه، ولی قرار است که بر مبناش باوراتون عوض کنید. یعنی اولین باور این است که من خوبم. من همیشه عرض کردم انسان بر اساس، یعنی مطالعات نشون میده 98% مردم تو این کشورها در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری که بلدن میکنن. پس من هرگز به کسی اجازه نمیدم من بگه تو بدی. منی که بعد منی که 1000 تا کار عاقلانه میکنم 2 تا کار احمقانه میکنم، چرا احمقم؟ منی که 1000 تا کار خوب میکنم 4 تا کار بد میکنم، چرا آدم بدیم؟ اون 1000 تا چی شد؟ اون همون نگاهی است که ما تو مدارس هم داشتیم. وقتی شما 500 تا لغت می نوشتید 3 تاش غلط بود، نمیگفتن 497 تا درست، میگفتن 3 تا غلط. و این از اونجا میاد، یعنی اون نگاهی که ویرانگره، اون نگاهی که سلف استیم منو به هم میریزه، اون نگاهی است که ما رو به سمت از به یه استرابی دوچار میکنه که حالا باید پرفکشنیست و کمال پرست باشیم. یعنی من باید یه چیزی بنویسم 500 تاش حتی غلط نداشته باشه، ترانه‌ای رو آهنگی رو بزنم که هیچ اشتباه نکنم، تو زمین فوتبال و بسکتبال شوتی که میکنم پاسی که میدم هیچ جاش اشکال نداشته باشه، حرفی که توی مهمونی توی جمع میزنم هیچ جاش غلط خو همچی چیزی سبب میشه که اصلا با انسانیت کار نداره. من به همین جاست که همیشه عرض کردم من یک روز نشده در زندگی یه روز نشده رو خط رادیو و تلویزیون حرف اشتباه و غلط نزنم، یه روز نشده. اصلا برام موضوع مسئله نیست، چون من اگر قرار باشه تمام مدت مواظب باشم چی میگم و چی نمیگم و تمام جملات من از یه قواعدی پیروی کنه که من بهتره تو خونه بشینم، مثلا قرار نیست حرف بزنم. روزی من و شما میتونیم تازه یه مهارتکی در یه زمینه‌ای پیدا کنیم که آزاد و راحت باشیم، و شرط آزادی راحتی اینه که بگم من خوبم و تو هم خوبی. پس من خوب و تو خوب در اثر گفتگو به بدی نمیرسیم. بارها عرض کردم علت این که من میتونم رو خط رادیو تلویزیون راحت و آسوده باشم برای که خودم رو خوب میدونم و دوستان و شنوندگان و بینندگان رو خوب میدونم و بنابراین چه نگرانی دارم. این موضوع مسئله هم باشه، اشتباهی هم باشه، وقتی گفتن از اشتباه هم معذرتش رو میخوام، جبرانش میکنم، تمامش کنم، میره دنبال کارم. دلیلی برای ناراحتی وجود نداره و اساس کار همینه. و اگر احتمالا شنونده یا بیننده نشسته که او خوب فکر نمی کنه یا خوب نظر نداره یا نظرش راجع به من خوب نیست، اونه که ممکنه اذیت بشه. من اذیت نمیشم، پس برای چی من قرار فقط کار خوبمو بکنم؟ همیشه هم عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم، موجب خوشحالی یا راحتی یا رضایت شما میشه. چقدر خوب، نمیشه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوبمو میکنم. من که نمیدم اینجا ببینم شما چی میخواید. روزی که شما سلف استیم پایین و کمی دارید، تمام مدت باید ببینید چجوری میشه مردم خوشحال و راضی کرد. خب این مردم خودشون از خودشون هم راضی نیستن، از خود راضی هستن ولی از خود ولی از خودشون هم راضی نیستن، از خداشون هم نیستن، از زندگیشون هم نیستن، از پدرمادرشون هم نیستن، از محیط اطرافشون هم، خب از من هم نیستن که نیستن. برای من چه فرقی میکنه؟ به همین جهت است که یه مقدار باید این واقعیات رو سر جای خودش گذاشت. مسئله سلف استیم به اونجاست و این اساسش برای تغییر در باوری. به همین جهت است که من این گفتگوار تو کنفرانس رو دارم، تنها متاسفانه سمیناری که ضبط شده ندارم یا کنفرانس ضبط شده ندارم، همینه که امیدوارم یه فرصتی بشه. ولی همونطور که گفتید لطفاً به کتابا و اینا مراجعه کنید، حتما و حتما میتونه کمکتون کنه. حالا راجع به موضوع فکر کنید، اگر مطلبی بود یه وقتی تشبیه با هم صحبت کنید. ولی خوشحال شدم
خیلی ممنون.
شنگ من رجمند با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنل، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
عزیزم پاشو بریم خرید سوپرمارکت پارس.
نمیرسم، باید فوری برم داروخانه نسخه مادر رو بگیرم، بعد تازه دستوراتشو ترجمه کنم، برگردم بیام خونه شام درست کنم.
خانم ما سوپرمارکت پارس داروخانه هم داره، تازه برچسب و دستور داروها رو به فارسی هم برات چاپ میکنن. شام هم اگه خواستی از سوپرمارکت پارس سفارش میدیم. تا تو داروها رو میگیری منم گوشت و سبزی تازه و میوه رو میگیرم و شامم چلو کباب و جوجه کباب که با هم بریم خونه مادر جون.
پس حالا که اینطور شد میشه از اون شیرینیای خوش مزم برام بخری؟
عزیزم برای تو با شیرینیت یک کپچینو هم میخرم.
سوپرمارکت و داروخانه پارس در مرکوری رود در شهر لیک فورست نزدیکی ایروان. تلفن 949-581-PARS و یا 949-581-7277. 949-581-7277.
پارس سوپرمارکت و فارمسی در لیک فورست.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه 11 می برای اولین بار در لس آنجلس، حمید عسکری.
یه روز تلافی می‌کنم هرچی بدی کردی به من، این همه بی‌وفایی و جواب خوبی بود به من.
حمید عسکری شنبه 11 می در دوبی تیتر. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-9779. تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز منتخب ایرانی. حمید عسکری شنبه 11 می در دوبی تیتر.
استون کرست بفرمایید.
میگن با استفاده از سنگ‌های استون کرست اینقدر غذاهاشون خوشمزه شده که در رستوران جای نشستن نیست.
کامو استونکرس؟ آخه سنگ‌های استونکرس برشون شانس آورده، هم دخترشون هم پسرشون دارن ازدواج میکنن.
کام آن
استونکرس بفرمایید. میگن از سنگ‌های استونکرس نور میباره.
کام آن آنکسه، زیرش نور دیزاین کردیم.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف استونکرست. استونکرست در نورث هالیوود.
آقای شهرام بروخی.
بله.
دکوراتور پرزیدنت وقتی ملاقات میخواد سنگاشون رو انتخاب کنه.
تمام.
استونکرست 818-503-0606
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
نگران موفقیت در کالیفرنیا بار یا بیبی بار اگزم نباشید. با شرکت در کلاس‌های خصوصی دکتر بابی دوستکام، وکیل رسمی دادگاه‌ها، به جمع بزرگ قبول شدگان بار اگزم در این کلاس‌ها بپیوندید. 213-480-8844.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه نهم ماه می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو از روز چهارشنبه پانزدهم ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، ولی به دلیل سفر من به اروپا فقط مدتش 4 هفته خواهد بود با ورودیه $50. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی به در اروپا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون هست، از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه است از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. می‌خواستم از برنامه‌های خیلی جالب اول از همه تشکر بکنم. می‌خواستم بگم که مثلا سوالی که من ازتون داشتم در مورد پسر 17 سالمه. پسر من حدوداً 1.5 سال میشه که افت تحصیلی پیدا کرده. من از آمریکا تماس میگیرم. ما حدوداً 6 ساله که مهاجرت کردیم اومدیم آمریکا.
فرزند چی دارید ببخشید؟
بله، من یه دختر 13 ساله هم دارم.
بله خب.
یعنی پسرم حدوداً کلاس 5 که تموم کرده بود که اومده بود اینجا برای دوره میدل اسکول. ما به صلاح تحصیلش رو آمریکا شروع کرد. کل بچه باهوشیه. همون موقعی که توی ایران بودیم، اینجا هم که اومده بود همیشه فرید ای میگیره. حالا من توی پروگرام آیدی اینترنشنال بکتوریت، ولی حدوداً 1.5 یعنی از عباسط پارسال بود که همینجور شروع کرد به افت تحصیلی و الان دیگه واقعا به حد نهایتش رسته، طوری که اصلا یکی دوتا از درساش رو اف گرفته دی میگیره، بعد یکی از درساش حتی آنلاین هستش، اون رو انجام نمیده. مرتب معلم اسمعیلی مرتب با من صحبت میکنم، من باهاش صحبت میکنم. نمیدونم، خیلی دلم میخواست که شما خودتون باش صحبت کنی، خیلی بهش اصرار کردم ولی دوست نداشت صحبت کنی.
حالا چه تغییراتی درش دیدید غیر از ماجرای درسش؟
خیلی دکتر، کلن از اولم بچه نبود که اسپورت باشه، بچه نبود که خیلی سوشال باشه، دوست زیادی نداشت، ولی پارسال پیارسال و بعد از حدودای وقتی که وارد های سکول شد، کلن یه چند تا بالاخره برای خودش دوست پیدا کرد که من خیلی هم خوشحال بودم. دائم با اون صحبت میکرد. الان دوباره جدیدن حدود یه 6 ماهی هستش که دوباره با دوستاش قطع رابطه کرده، اونم به خاطر اینه که خب سنش بالا رفته، همه دوستاش دوست دختر گرفتن، دیگه وقتی برای این ندارن، یعنی همه وقتش رو به دوست دختراش میذاره که من میشناسم با اونها برقرار میکنه.
نه خب چرا پسر شما مثل بقیه دوستاش که دوست دختر گرفتن دوست دختر نمیگیره؟
آقای دوستان هم یکی دو بار کوشش کرد، سعی کرد و به صلاح نمیدونم بعد هم خورد.
خب آخه نه میفهمم، آخه ببینید عزیز، این که بهانه نشد که بچه‌های دیگه چون دوست دختر دارن، اولا خیلی از بچه‌ها ندارن، یک، دوم این که اگر اینقدر معمول و مرسومی که همه دوستاش دارن، حالا در چه تعریفی هست، خب ایشون هم دوست دختر بگیره، بعد اگر نگرفت که نمیاد تو خونه بگیره بشینه.
یعنی ببینید نظر میگم که یعنی اون چند تا دوستی هم که داشت با اونا امسال رفت و آمد نمی کنه، حرفش هم اینه که چون اونا دوست دختر گرفتن.
اون بهانش عزیز، نه اون که بهانشه، اونا که زن نگرفتن دوست دختر گرفتن. بعدم آخه شما از خودتونم اشاره میکنید که پسرتون پسر یه مقداری محدود و مقید و برحال داخل درون خودش بوده، بعدم البته بدترین سن جا به جایی است، چون میدید 5 تا 15 بدترین سن مهاجرته، اوجش هم همون 10 سالگی است که پسر شما 11 سالش بوده، بنابراین اون زمان زمان بدی بوده.
بعد ببخشید مثلا حرفتون، من میدونم که ما خیلی اشتباه کردیم و میدونم که بچه های من مشکلاتی که الان دارن و من خودم که دارم به خاطر این مهاجرت یا به خاطر مسائل دیگه بود، من کاملا اینو خودم میدونم.
نه ببینید عزیز، من قصدم این نیست که شما اشتباه کردی، من دارم میخوام بگم که چرا اینجوری شده، یعنی سن نامناسب مهاجرت یه ضربه ای زده، فرزند شما بچه اول بوده با یه فاصله 4 ساله با خواهرش و ضمناً یه زمینه‌ای برای گوشه‌گیری و فاصله گرفتن داشته، اینجا هم یه کوششی کرده ولی چون موفقیت از نظر خودش در این زمینه پیدا نکرده عقب نشسته، ولی موضوع میتونه یه ذره جدی‌تر از اینا باشه و اون این است که اینگونه که شما میفرمایید میتونه علامت افسردگی باشه، یعنی افسردگی است که قبلا به صورت خفیفش بوده و حالا داره خودش رو نشون میده که او اینگونه است. حالا به من بگید که نه در جهت اینکه با دوستات باشه، همونطور که گفتم چه تغییراتی از نظر خوابش، انرژیش، غذاش، حمامش، برنامه‌های آزادش، فیلم‌هاش، کامپیوتر، اینا چه تغییری پیدا شده که کمی غیر عادی است؟
درسته آقای دکتر، فیلم جدیدن خیلی نگاه میکنیم، برنامه خوابش به قول شما تغییر کرده، بعد یه ذره بعضی وقتا خشم و عصبانیت خیلی داره که من درش ندیده بودم، نسبت به من کلن یعنی رابطش اصلا با من خوب نیست، خیلی مثلا خشم و پرخوشگری نسبت به من داره که من خب خیلی سعی میکنم باهاش مثلا به جز مواردی که خیلی ضروری هستش باهاش بحث و گفتگو نکنم، و از یعنی میدونین از اصلا کلا از دست من عصبانیه.
چرا
من
نه چرا نه ببینید نه ببینید نصب کنید عزیز، اولا میدونید بزرگترین علامت افسردگی تو نوجوانی عصبانیت، یعنی باز میرسه به همون نگاهی که من دارم. دوم از چه چیزی از شما عصبانی، یعنی اعتراضش به شما مربوط به گذشته است یا همکنون یا خطوط اصلیش چه هست؟
خیلی دکتر من فکر میکنم بهونه گیری میکنه وقتی که مثلا یک از دعاره عصبانیتش از من اینه که مثلا تو چرا دنبال رشتت نرفتی از وقتی اومدی اینجا، تو چرا سر کارتو نرفتی، تو مثلا برای خودت کسی بودی، حالا چرا مثلا اینجا، ولی من فکر میکنم اینا همش بهونه گیریه.
نه اون میتونه به این حرفای از این قبیل، اتفاقا حرفتون درسته، پروجکشنه، یعنی از اونجایی که خودش چیزی رو که درست میدونسته و فکر میکنه میکرده میتونه که درس خوندن و موفقیت الان با اشکار روبرو شده اومده سراغ شما، اون یه پروجکشن و فرافکنی است. اون حرفتون درسته، اون اعتراضش به شما در حقیقت یه مقدار اعتراضش به خودشه از جانب خودش، ولی میپوشونتش در قالب شما، ولی غیر از ماجرای درس و اینا عصبانیتش چه وقتی عصبانی میشه چه میکنه؟
عصبانیتش یه مقدار داد و بیداد میکنه، حرفای خوب به صلاح حرفای بد میزنه. بعد بعضی وقتا من دیدم که تبدیل میکنه به رفتار فیزیکی، مثلا آره یه چیزی پرت بکنه، البته خیلی کم آقای دکتر، ولی خب هست، نمیتونم بگم که نیست. مثلا ممکنه ماهی یک بار باشه، یا مثلا در رو محکم میکوبه، یعنی صبح اصلا احساس مسئولیت نمی کنه که این خودش باشه بره مدرسه. دستان که همیشه بچه این بچه مسئولی بوده، این اصلا خودش پا می شد، خودش دوش می گرفت، صبحونه درست می کرد، پا می شد برفت مدرسه. من اصلا کاری به کارش نداشتم، ولی الان طوری شده که من از یک ساعت قبل باید پاشم بالا سرش واسم هی برم بیام برم بیام که این پاشه بره مدرسه.
اگر نرید چه می شه؟ اگر نرید، اگر شما نرید بالا سرش چه می شه؟
غیبت می کنه آقای دوستون، همیشه بعد میگه پاشو منو ببره به مدرسه برسون.
کلاس چندم الان؟
الان این کیونیاری نگره 13 همه.
اون وقت
یعنی الان به قدر تعداد غیبتاش زیاد شده.
نه متوجهم. حالا به من یه سوال بدید، چقدر در خانواده شما همسرتون افسردگی و اضطراب و وسواس و این گونه موضوع ها بود؟
آخی دکتر، من احتمالا زمینه‌شو داشتم، به خاطر اینکه من تو قبل از اینکه به اصطلاح شرایط زندگیم سخت بشه در خودم حس نمی کردم، ولی ما از وقتی که مهاجرت کردیم اومدیم اینجا به قضیم و تو این 5-6 ساله اتفاقای مختلف برامون افتاد، همینطور پشت و هم رهگاهی، من خودم احساس اضطراب می کنم، احساس افسردگی می کنم. یعنی من خودم خود می تونم که آدم نرمالی نیستم، احتیاج به تراپی دارم، ولی خب با شرایط موجود الان خب و با شرایط مالیمون من میدونی نمیتونم که مثلا برم دنبالش که درمان بکنم، ولی خب خودم رو یه جوری میکشونم بعضی وقتا، یعنی سعی میکنم برای بچه هم کم نذارم.
نه متوجه هستم، البته هنوزم میتونید، نمیدونم کجا هستید، ولی میشه راههایی برای کمک گرفتن با هزینه‌های بسیار بسیار کم داشت. حالا سوال من از شما این است که سابقه خانوادگی چیه؟ یعنی تو خانواده پدری و مادریتون چی؟ چون این که شما هستید، حالا این میتونه یه مقدار برگرده به شرایط محیط و سازگاریتون، ولی تو عموی، پسرخاله، دختر عموی، در خانواده مادری، در خانواده پدری با افسردگی سنگین به طور آشکار یا استراب یا وسواس و اینا روبرو بودید یا نه؟
آقای دکتر، مادر من یه مقدار اضطراب افسردگی داشت، ولی خیلی شدید نبود.
آخه دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چون مادر که داشته، خب ایشون برادر داشته، خواهر داشته.
یه مقدار، نه نه، من نه، پیش خاله هم اینا سراغ ندارم. شوهرم یه مقدار علائم وسواس رو داره.
خب نه، بنابراین عزیز، با توجه به حرفایی که میزنید، مشکل شما مشکل تربیتی نیست. البته عامل تربیتی، شرایط محیط، مهاجرت، همه اینا به این آتش دامن زده، ولی به نظر من فرزندتون به احتمالی بیش از 50% افسردگی. این حرفایی که شما میزنید و این یه دفعه افتادنش افسردگی است، و بنابراین به عنوان یه بچه‌ای که نمیدونم درس نمیخونه یا تنبله یا چنین چنان هست بهش نگاه نکنید، به عنوان کسی که مریض است. یعنی اگر فرض کنید نمیتونست راه بره به خاطر اینکه پاش شکسته بود، که شما دیگه بحثی نداشتید، تازه یه ماشین زده بود پاشو شکسته بود، الانم بهش به عنوان یه کسی که گرفتاری داره نگاه کن. از نظر من فرزند شما دیپرشن، افسردگی داره و احتیاج به کمک روانشناس و احتمالاً شاید روانپزشک هم داشته باشه، یعنی به حد و شدتی که شما میفرمایید، یعنی ای بس و علاوه بر روان درمانی دارو درمانی هم بخواد، ولی این چیزی است که باید انجام بشه. و من فکر میکنم شما و همسرتون یه جلسه ای باید با یه کسی صحبت کنید و بعد از اون فرزندتون که امیدوارم بتونید راضی کنید که بره دکتر و کمک بگیره، و الا با گذشت زمان بدتر میشه.
آقای دوستا، متاسفانه شوهر من اینجا نیستش، هنوز توی ایرانه، هنوز کارش درست نشده بیاد. یعنی من توی مدت به صلاح یه جورایی
شما 6 سال هست. شما برای چی آمدید؟ شما برای چی آمدید؟
آقای دوستا، ما کارمون اولش که درست شد، کار شوهرم درست نشده بود، ما گفتیم که بیاین، اونم به یه طریقه میاد. بعد ما همینجور افتادیم پشت سر هم.
حالا یه سوال بابت من، متاسفانه یه جایی هستم، باید ازتون خواهش کنم اگر میخواید رو خط باشید باید مدتی بمونید، اگه فکر با این حرف دیگری داریم بمونید روی خط، ولی باید خواهش کنم رو خط بمونید، ما پیام های داریم و خلاصه اخبار روی خط. خواهش میکنم شنگان عجبن با ما باشید.
اگر آرزوی داشتن لبخند زیبا را به دلیل هزینه بالا فراموش کرده اید، این پیام را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی، فارغ التحصیل دانشگاه دندانپزشکی UCLA با بیش از 20 سال تجربه، انتخاب شده در صدر لیست دندانپزشکانی که جزو الیت اینویزلاین پرووایدرز هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را با روش اینویزلاین با قیمت ویژه برای هموطنان فقط $3,300 انجام می‌دهد. همچنین ایمپلنت، روکش دندان و کلیه خدمات دندان پزشکی با قیمت‌های مناسب. برای مشاوره با دکتر رامین پرتوی با تلفن 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. پذیرش اکثر بیمه ها و امکان پرداخت با اقساط ماهانه. به کسانی که بیمه PPO دارند با هر جلسه تمیز کردن دندان سفید کردن رایگان تقدیم می شود. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121 مشاوره اولیه رایگان.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنگ کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شو عروس را یک شنبه 5 می از 1 تا 6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می‌کند. ورودی $5. 310-753-9622 arusmagazine.com.
آینه رو شکستی؟ نکن موهای صورت رو دو دستی؟
چی که کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره، زن بزن با دتو بخون بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه، اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه، تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. این سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در 2 شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 855-670-5476.
باز هوای وطن، وطن، وطن آرزوست.
کنسرت گروه لیان و خسرو انصاری یک شنبه 28 اپریل در ویلشر ایبل تیتر. محل تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب کیو مارکت و سوپر اروین. تلفن اطلاعات 310-479-1577 310-479-1577.
به
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان توجه فرمایید. جعفری ایرانی با آمریکایی و گشنیز 5 دسته 1 دلار، ریحان ایرانی 3 دسته 1 دلار، پیاز 4 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی 3 عدد 1 دلار، هندوانه کوچک هر عدد 1 دلار، باقلای تازه هر جعبه 5.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، بادام خام هر پوند 3.49، روغن حسه انگور دانیلا 2 لیتری هر 6.99، ماست گلچین 32 آنسی 1.99، رب انار گلچین هر شیشه 2.99، بامیه فریزری هر بسته 1.99، ماهیچه فامیلی پک هر پوند 3.99، مرغ پرورشی طبیعی تازه هر پوند 2.69، ران مرغ پرورشی طبیعی تازه هر پوند 2.69، فقط در ایلات مارکت زیر نظر RCC. سوشی و غذاهای خوشمزه و آماده ایرانی با ولد پارکینگ رایگان در ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس. 310-659-7070 ایلات مارکت در پیکو.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا. 310-777-777-9.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. گزارش منابع خبری آمریکا به نقل از پلیس بوستون، هاکیس در انفجار دو بمب که امروز در شهر بوستون و در نزدیکی خط پایان دو ماراتون روی داده، دو نفر کشته و نزدیک به 100 نفر دیگر مجروح شدند و هنوز عاملان این دو انفجار که با فاصله 10 ثانیه از هم روی داده است مشخص نیست. پرزیدنت اوباما به نهادهای فدرال دستور داده است که در مورد این واقعه و کمک به قربانیان آن همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در یک پیام تلویزیونی از مردم خواست تا پیش از مشخص شدن ماهیت عاملان این رویداد از حدس و گمان زنی درباره هویت و قصد این افراد خودداری کنند. و همچنین در پیام خود قول داد که مسببان این حادثه را پیدا می کنند و مجازات خواهند کرد. در این پیام که حدود 3 دقیقه بود، پرزیدنت اوباما از عبارت حمله تروریستی استفاده نکرد و این نکته در رسانه‌های آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. ولی با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفت این انفجارها برنامه‌ریزی شده بوده است. روز یکشنبه آینده در لندن پایتخت انگلستان مسابقه ماراتون برگزار می شود و مقامات امنیتی انگلستان گفتند علی‌رغم آنکه خبری از تهدید علیه ماراتون لندن وجود ندارد، ولی آنها در نظر دارند بار دیگر امنیت این مسابقه را مورد بررسی قرار دهند. در حال حاضر تدابیر امنیتی در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن دی سی، نیویورک و لس آنجلس افزایش یافته است. سازمان بین المللی دریانوردی در گزارش جدید خود اعلام کرد آمار دزدی دریایی در سطح جهان به ویژه در منطقه سومالی رو به کاهش گذاشته است. بر اساس این گزارش طی 3 ماهه نخست سال 2013 شمار موارد دزدی دریایی در جهان 66 بوده که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 55% کاهش نشان می‌دهد. مدیر سازمان دریانوردی بین المللی در این زمینه گفت با اتخاذ و اعمال تدابیر امنیتی مناسب تر از گذشته و حضور هوشیارتر گارد دریایی در آبهای بین المللی امنیت بیشتری در دریاها ایجاد شده و به کاهش میزان دزدی دریایی انجامیده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 65، در منطقه ولی 64 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 62 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 49 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، همین من واقعا سوال مهمم همین بود، چون من وقتی با شوهرم صحبت میکنم میگه که شما پسر تو خانوادتون نداشتین، پسر تینیج همینه، مشکلات زیاد میسازه، یعنی بچهایی مثلا پسر بچه
نه نه سخنرانی همین. شوهرتون رو نکنید قربونتون، یعنی بچه ها همه وقتی که نسب کنید همه به سن 16-17 سالگی که میرسن درس میخونن، نمراتشون اف میشه، یعنی چی؟ پرت و پلاها چیه؟ شوهر شما برام، شما در خانواده نداشتید، انگار اگر ما تو خانواده اون پسر داشت باشیم متخصص پسر میشیم. نه موضوع جدیست عزیز. حالا من اصلا کاری ندارم به ماجرا اینکه نظر همسرتون چیه، اون که گفتم شما و همسرتون برید به خاطر اطلاعات بود، حالا که ایشون نیستن شما به نظر من باید یه جلسه برید از اول تا آخرم همه ماجرای زندگیتون و اینکه بر این بچه چه گذشته و سابقه خانوادگیتون رو بگید و بعدن امیدوارم بتونید فرزندتون راضی کنید با یه کسی صحبت کنه، یعنی اون کسی که شما باهاش صحبت کردید و کمک بگیره. به این وضعیت ببینید عزیز، این یه نوع خونریزی روانی است که میتونه منجر به گرفتاری‌های بزرگ بشه. و بعداً هم با صحبت‌های همسرتون به گونه‌ای که شما می‌فرمایید من موافق نیستم، امیدوارم نظر من اشتباه باشه، ولی بیش از 50% مطمئنم که فرزندتون دیپرشن داره. موضوع اونجاست و به همین جلس که به عنوان بیماری ما روبرو هستیم، به عنوان بازی یا سیاه بازی روبرو نیستیم. به عنوان اگرم نباشه به هر حال یه بزار بدآموزی ها و آسیباییست که احتیاج به کمک داره، امیدوارم نباشه، کمک بگیره و درست بشه، ولی کار شما نیست. یعنی ببینید ماها معمولا بچه ها رو نسبتاً یا تا حدودی سالم تحویلمون میدن، بچه ها به هر حال گرفتار و بیمار میشن. حالا ما بخوایم با همون ایده ها و عقیده ها و همون رفتار چیز خراب شده رو درست کنیم، حتما از اختش بر نمیام. اینی که من توصیه‌ام به شما این است که موضوع رو به صورت اولا بسیار بسیار جدی بگیرید، جدی بگیرید، ولی میتونه کار دستتون بده. و دوم این که شرایطی فراهم کنید به طریقی که ممکن هست به هر دلیلی بتونید راضیش کنید که تا حدودی با علاقه و تمایل بره پلو دکتر برای اینکه کمک بگیره، از این حس و احساسای بد و آزاردهنده دور بشه، نه اینکه درس بخونه که بگه نمیخوام بخونم.
نه اصلا مهم نیست، سلامت و روانش واقعا برای من از هر چیزی الان مهمتره. من اتفاقا امروز خونه خیلی دلم میخواست که با شما صحبت کنه. شما مثلا
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از فلوریدا هستم.
بله خب اونجا باید ببینید، البته احتیاج هم نداره ایرانی باشه چون پسر شما مشکل زبان نداره. حالا اینکه
بله.
به همین جهت است که اگر یه تراپیست پیدا کنید تو سازمانهایی هستن، حالا ممکنه تا دوستان ایرانی هم هر جا که هستید کمک کنن، ولی حتما موضوع جدی بگیرید عزیز، والا میتونید پشیمون بشید. علت چم این است که این موضوع با گذشت زمان با سرعتی که آدم برخی از وقت باورش نمیشه عمیق و سنگین میشه و یه موقع کار به جایی میرسه که سخت و سنگین تر از اون چیزیست که میتونست باشه میشه و کار دستتون اینه که به هر حال کمک بگیره. امیدوارم حل بشه. اگر یه روزی خودش دلش خواست بیاد رو خط صحبت کنه خوشحال خواهم شد.
خیلی ممنون.
خواهش کنم لطف کردین. استفاده میکنم. خوشحال. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم در باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. من یه سوالی داشتم در مورد خودم. 29 سالم هست و الان یک سال و 8 ماهه که اومدم امریکا برای PhD.
ببخش من باید خواهش کنم یکی این بلندتر صحبت کنید، ما مشکل صدای شما رو داریم عزیز.
بله شد الان بهتر صدا؟
بهتر شد، بفرمایی.
عرض کردم 29 سالمه و یک سال و 8 ماه هست که اومدم امریکا.
رشتتون چی عزیز؟
من توی یکی از شاخه های منیجمنت درس میخونم.
بسیار خوب.
بعد ما 4 تا بچه ایم، من فرزند دوم هستم، خواهرم 2 سال از من بزرگتره، یه برادر 2 سال کوچیک‌تر و یه خواهرم که از من 5 سال کوچیک‌تره. بعد من امروز داشتم با همه ایران هستن، همه بقیه خانواده من، امروز داشتم با خواهرم تو خواهر بزرگترم صحبت میکردم، به من گفتن که ظاهرا رفتن پیش دکتر و دکتر براشون تشخیص داده که ایشون بایپولار هستن. بعد از اون بر با توجه به اطلاعاتی که از خواهرم گرفتن از سوابق خانوادگی، دکتر یه تشخیصی هم داده که مادرم هم احتمالا بایپولار هست. البته مامان من خیلی شخصیت عجیب غریبیه که من تو برنامه شما رو همیشه دنبال میکنم ولی هیچ وقت هیچ تشخیصی حتی نزدیکم نتونستم براشون بذارم.
فقط یه چند تا خصوصیتشون رو خیلی کلی بگم. یکی این که خیلی زن شلخته یعنی با یه دقتی هم میتونم بگم خیلی کثیف هست. بعد بسیار زن خودمحوری هست و نظر خودشون کاملا مهم، اصلا به نظر اطرافیانشون اهمیت نمیدن. بعد خیلی بی‌حس و بی‌احساس هست و بسیار مادی و حتی خسیس هستن. بعد از اون پدرم خشم و عصبانیت رو که کامل داره و استراب شدید. بعد خب بعد من تو برنامه شما رو دنبال میکنم، وقتی که شما در مورد منیک دیپرشن صحبت میکنید، من خیلی مواقع میبینم که شخصیت من خیلی باش مطابقت داره. بعد امروز که با خواهرم صحبت کردم یه خورده ترسیدم و گفتم که من باهاتون صحبت کنم و خصوصیات خودم رو بگم و ببینم که شما چه نظری، چه تشخیصی در مورد من دارید.
حتما لطفا بفرمایید که چه خبر است، یعنی واقعا ویژگی‌های اصلی و اساسی شخصیتی شما چیه؟
یه چیزی که من خودم خیلی شک دارم این هستش که توی هر جمعی که قرار میگیرم خیلی دوست دارم که مرکز و محور باشم و همه توجه رو به خودم بگیرم، مخصوصا اگر که توی اون جمع پسرهای جوون باشن. حالا من الان 5 ماه ازدواج کردم، این مقدار خصوصیتم خیلی کمتر شده، خیلی دنبالش نیستم ولی همچنان دارم. ولی قبل از اون خیلی تلاش میکردم. من شنیدم که شما یه بار میگفتید ممکنه که گلم بخنده به یه جوکای حتی خیلی زیادم بامزه نیست. من واقعا این کارو
خب البته اون عزیز بیشتر صفت آدمای هیستریانیک یعنی پرسونالیتی دیسوردر به منیک دیپرشن ارتباطی میتونه خفیفش داشته باشه ولی نه اونقدر، یعنی این مشخصه سنتر آف اتنشن بودن مشخصه اختلال شخصیتی است که بر میگرده با توجه به توصیفی کردید که البته مادر چنین بوده و ضمناً پدر خشمگین، ممکنه شما همانندسازی آیدنتیفیکیشنتون مثلا با توجه به اینکه خواهر و برادرها دوربرتون بودن، اون آخری هم 5 سالش بوده و شما تو سنی بودید که ممکنه با پدر خودتون آیدنتیفای کردید و بنابراین زمینه‌ای برای اون حالت‌های هیستریانیک دارید. اون علامت منیک دیپرشن نیست. حالا خود هر طور به نظرتون میرسه بفرمایید، حالا اگر چیزی بود که اصلا نبود رو من یه اشاره میکنم جان.
بعد و اینکه خب چون ظاهرم هم تقریباً خوب هست، همیشه موفق بودم و خیلی تشویق می‌شدم این کار ادامه میدادم. البته قبل از وارد هر جمعی که می‌شدم یه بررسی می‌کردم که ببینم میتونم قدرتش رو دارم که این کارو بکنم، بعد شروع می‌کردم و خب خیلی توجه رو همیشه به خودم می‌گرفتم. بعد از اون اینکه مثلا اینو براتون مثال بزنم، من پارسال حدود 1 ماه برگشتم ایران و یک هفته اولی که ایران بودم شاید در مجموع من 7 ساعت هم نخوابیدم، یعنی تمام مدت بیدار بودم، انرژی داشتم، دائم میخواستم برم یه کاری بکنم، این ور اون ور برم، دائم در حال بالا پایین پریدم و فعالیت بودم. کلن انرژیم یه وقتی خیلی زیاد سطحش و دوست دارم خیلی کارهای عجیب غریب و یه مقدار حتی خطرناک انجام بدم. و این که و در کنارش بسیار هم از بچه بودم خیلی زیاد الانا کمتر خجالتی بودم به شدت، در حدی که حتی با بچه های همسن و سال خودم هم اگر یه ذره احساس میکردم که از من بهتر و برتر هستن اصلا صحبت نمیکردم، ولی بچه هایی که از من یه مقدار پایین تر بودن و حتی بهشون زور میگفتم یه وقتای اذیتشون میکردم و بسیار 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 بچه خجالتی بودم و چون درسم همیشه خوب بود حتی تو خونه هم من اصلا صحبت نمی کردم و خجالتی بودم و چون درسم خوب بود پدر و مادرم اینو می داشتم به حساب اینکه خب دختر خوبیه، ساکت آرومه ولی درسشو می خونه، خب ما ازش راضییم، به این کار نداریم. یه لیبل خجالتی بودن و مظلوم بودن رو من چسبونده بودن و دیگه خیالش راحت بود. بعد تا دیگه من چه چیز دیگه
حالا ببین اون دو سه تا علامتی درباره انرژی و خواب و اینا متاسفانه علامت جدی حالتهای منیک یا شیدایی و سرخوشی. حالا من بگید آیا هیچ زمینایی برای دیپرشن دارید که برخی از اوقات هیچ حوصله ندارید، انرژی ندارید، خسته اید، ناامیدید، دلتون نمیخواد کاری بکنید، براتون چیزا مهم نیست؟
من 5 سال پیش افسردگی داشتم که دکتر رفتم یه دوره 4 ماه اینها قرص خوردم، بعد خب چون شرایط زندگیم عوض شد حالاتم عوض شد. بعضی وقتا هم آره، ولی بستگی به شرایط زندگیم داره، یعنی یه وقتایی که درسام خیلی سنگینه این حالت ها رو دارم، ولی ناامید نه، سطح انرژیم کم هست، یعنی کارا رو سخت‌تر انجام میدم ولی ناامید نیستم. ولی به صورت کلی نمیتونم بگم، بستگی داره به شرایط زندگی.
آره.
همون اگر فرداش شرایط زندگی خوب بشه، دوستان دورم باشن، دوباره همونجوری انرژیم زیاد میشه.
خب آره، ولی ببینید به هر حال یه چیزی میتونه برانگیزنده یا تریگر باشه که در شماست، ولی علائم خفیفو نشون میدید عزیز، یعنی حرفایی که میزنید بوی یه مقدار شاید خفیف شیدایی و سرخوشی، یعنی هایپومنیک رو دارید، افسردگی هم اگر تشخیص دارن فقط یه دفعه هم دادن به هر حال شما رو وارد اون گروهی که منیک دیپرشن دارن میکنه، خفیف هست ولی دارید و خوشبختانه مال شما بیشتر جنبه منیک و شیدایی و سرخوشی داره و افسردگی، ولی البته اونم با گذشت زمان میتونه به خاطر اشتباهات بزرگ کار دستتون بده، یعنی فرض کنید اشتباه بزرگ که تو ازدواج بکنید، اشتباه بزرگ که توی سرمایه گذاری بکنید که مثلا یه دفعه همه رو از دست بدید، خطرش در آسیبایی است که اون دوران شیدایی و سرخوشی به خاطر خوشبین و مثبت و امیدوار بودن و در این حال به این فکر که از عهده همه کارا برمیام با هر مسئله و مشکلی هم به راحتی روبرو میشم، اونا میتونن انسان رو به ضرر و خطرهای جدی بیاندازه که مقدار جبرانش اگر نه که غیر ممکن باشه مشکل باشه. بنابراین اگر قرار باشه بر اساس همین توضیحات کوتاهی که شما من دادید من بخوام یه نتیجه بگیرم، میگم منیک دیپرشن رو دارید. اگر شما به سی دی یا دی وی دی من درباره افسردگی برسید، من اولا 30 تا علامت افسردگی بزرگسالان دارم برای کودکان و نوجوانان و بزرگسالان جدا، برای 30 تا علامت در بزرگسالانه و بعد فکر کنم 12 یا 15 تا علامت منیک یا شیدایی رو میگم که معمولا اگر نیمی از اونها رو داشته باشید برای مدتی که کاملا به حساب بیاد در زندگیتون، علامت افسردگی و شیدایی است و اگر هر دو باشه علامت منیک دیپرشنه. بنابراین با توجه به اینکه تشخیص روی مادر این بوده و روی خواهر و میدونید این مشکل و یا بیماری متاسفانه ارثی است، اگر افسردگی حدود 20% ارثی، منیک دیپرشن 40% است و بنابراین وقتی 5 تا آدم در یه خانواده هستن، دو تاشون به احتمال زیاد میگیرن. این است که شما تو این چارچوب. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم روی خط باشید، بعد از چند دقیقه صحبتون با هم ادامه میدید.
بله ممنون میشم.
شنگ و رجمن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
با همون
اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
علی آقای دکتر
جانم،
من یه سوال دیگه هم داشتم، خواستم ببینم تلفیق اینها با استراب و خشم و عصبانیت چجوریه، چون من اون دو تا خصوصیتم خوشبختانه از پدرم به ارث بردم و دارم.
بله ببینید عزیز من، چون گفتید کمی با برنامه های من آشنا هستید، من یه فرض مثلا ذهنی و نظری دارم که ما در یکی از این دوتا مثلث زندگی میکنیم. یکی مثلث رحمت است که اساسش در واقعیت است و بعدن اصولی که ما رو رهبری و راهنمایی میکنه اخلاقه و پذیرفتن مسئولیت مناسب، یعنی واقعیت، مسئولیت و اخلاقه. ولی وقتی که اونجا نباشیم یا شرایط زندگی و وضعیت ما که البته عوامل ارثی هم میتونه به این ماجرا دامن بزنه در زندگی باشیم، ما تو مثلث زحمت میافتیم. به همیشه عرض کردم که مثلث زحمت ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی است از یک طرف، و با خودش میتونه استرس رو هم داشته باشه یا استرس در این میان باشه. بعد افسردگی است که حالا نوع افسردگی باشه یا سرخوشی، به هر حال اون ترکیبی است که در اون چارچوب قرار میگیره، و بعدم خشم و عصبانیت یا در میانشون استرسه، و اینا همه همدیگر رو به نوعی تحریک میکنن، تقویت میکنن. معمولا در بیشتر جوامع و در بیشتر افراد با استراب شروع میشه، چون اون زودتر خودشو نشون میده و شرایط و وضعیت زندگی و نوع پرورش و تعلیم تربیت و محیط آموزشی استراب رو واقعا در همه کم و بیش میکاره. این استراب با گذشت زمان تبدیل میشه به افسردگی هم، البته خودش میتونه به خیلی چیزا مثل وسواس یا موضوعی دیگه تبدیل بشه، ولی غالبا آدم مضطرب بعد از این مدتی به دلیل استراب دچار دیپریشن و افسردگی میشه، و نتیجه استراب و افسردگی فرد رو بعد از مدتی به جایی میرسونه که با مسئله خشم و عصبانیت همراه میشه. اینه که اینا واقعا یه مثلثی هستن که حتی بزرگ شدن یه ضلعش بقیه مثلث رو هم بزرگ میکنه. و باز بارها بنده این نکته رو اشاره کردم که اصولا استراب و افسردگی دو روی سکه، یعنی تقریبا همه آدمای مضطرب یه زمینه از افسردگی دارن، همه آدمای افسرده زمینه از استراب، و باز به همین جاست که داروهای افسردگی و استراب غالبا میتونن به جای هم به کار گرفته شن و در کودکان معمولا وقتی پسری یا دختری استراب شدید داره ممکن اصلا داروی ضد افسردگی یا وقتی افسردگی داره داروی ضد استراب بشن، تا این اندازه اینا به هم گره میخورند و نزدیکن، برای که همه اینا زیر یه چتر قرار میگیرن و اصولا ناشی از حالا صرف نظر از عوامل ارثی شرایط محیطی هستن که وقتی که فرض بفرمایید من از دست پدر عصبانیم بسیار طبیعی است که وحشت میکنم. بنابراین من اصلا این داستان نمیدونم قول سیاه و قول سفید و نمیدونم دیو سیاه و دیو سفید و نعره کشید و آمد و رفت و فلان و بهمان که معمولا اینا رو مادرها و مادر بزرگا را انداختن به خاطر واقعا توصیف اون پدر خشمگین عصبانی است که ما در طول تاریخ داشتیم و بعدا حتی اون رو هم به خدا نسبت دادیم که بعد از اینکه دو سه دفعه یه حرفی زد و کسی گوش نداد شهر آتیش میزنه و همه رو میسوزنه یا همه رو آب اینقدر میاره که همه چیز غرق بشه، گویی اصلا همچین حرفی هیچ پایه ای از عدالت و محبت درش هست. ولی خب چه میشه کرد، ما برای خودمون به دلیل اون همه خشم و عصبانیت اون رو توصیف میکنیم. پس بنابراین وقتی که من پدر خشمگین و عصبانی دارم استراب حتما تو وجود من لانه میکنه، علاوه بر استراب خب منو غم و اندوه میگیره. مگه شما میتونی در حالی که پدر نعره میکشه یا عصبانی هست یا فرض کنید شما یا بقیه بچه‌ها رو تنبیه میکنه حالا به هر شکل و فرمی یا واکنش‌های تند و شدید نشون میده، اونم برای بچه‌ای که پدر و مادر خودش رو یه غول میبینه، یه هیولا میبینه؟ چون خود من و شما اگر فرض کنیم بریم یه جایی 5 تا آدم باشن که اینا 30 فیت باشن، 10 متر باشن، 3000 پوند وزن داشته باشن و نعره بکشند و دعوا کنند و پا به زمین بکوبن، من و شما چه حالی خواهیم داشت؟ حتی من و شما بزرگسال، چرا سه بچه 2 ساله یا 4 ساله یا 7 ساله؟ بنابراین با خودش زمینه‌ای رو برای غم و اندوه شدید که میتونه منجر به افسردگی بشه فراهم میکنه. اما من و شما فارسی رو به این دلیل یاد گرفتیم که پدر مادرم فارسی حرف میزنن. وقتی من پدر و مادر خشمگین و عصبانی دارم معلومه خشم و عصبانیت رو یاد میگیرم. در موارد شدید ما 85% معمولا میشیم عین اونا، 15% میشیم عکس اونا. ولی وقتی که متوسط باشه 11% و ترکیباش متفاوته. پس بنابراین وقتی شما به من میفرمایید که در خونه خشم و عصبانیت بوده، معمولا میشه گفت که حتما ماجرای افسردگی و خشم و عصبانیت و استراب توش پیدا میشه. بنابراین این خودش یه زمینه‌ای رو فراهم میکنه. حالا تازه از نظر علمی اگر به موضوع نگاه کنید، پدر خشمگین یعنی چی؟ هرگز آدم ها عصبانی نمیشن. حالا خشم به عنوان احساس بد رو نمیگم، عصبانیت به عنوان یه رفتار نامناسب، اگریشن. همه ی آدم های عصبانی دو تا چیز درشون هست، یک وحشت و ترس و دوم درد. یعنی انسان تا دردش نگیره، رنج نبره و تا انسان تا جوانه که نترسه و وحشت نکنه که عصبانی نمیشه. پس بنابراین در پدر شما که عصبانیت خودشو نشون میداده، زیر این عصبانیت درد نشسته و زیر عصبانیت ترس نشسته. یعنی باز اونجا هم به نوعی غم و اندوه و درد و ترس و وحشت نشسته. پس بنابراین تنها پدر شما آدم عصبانی نیست، پدر شما آدم مضطرب و نگرانی هم هست، پدر شما آدم دردمندی و یه بسا افسرده‌ای هم هست. و به همین جسکران با بانوی ارجمندی که صحبت میکردم، اصلا بزرگترین علامت افسردگی در جوان عصبانیتشونه. یعنی وقتی بچه عصبانیه، ماجرا میتونه ملامت و نشانه اصلی و اساسی دیپرشن به عنوان یه بیماری باشه، نه به عنوان یه اخلاق یا آدمی تنده. این حرفا رو ما زدیم برای که موضوع رو نمیفهمیدیم. مثل این که بگیم یه کسی که مرده فقط اتفاق نیفتاده، یه نفس نمیکشه. ولی خب دیگه با این تعریف من و شما باید بدونیم چگونه خواستیم یه موضوع مهمی رو هیچ کنیم. اینی که وقتی شما میفرمایید همه اونا هم به نوعی گره میخوره، اشکال کار این است که استراب بیشتر افسردگی بیشتر، استراب و افسردگی بیشتر خشم رو، خشم و عصبانیت استراب و افسردگی رو، استرس همه اینا رو، همه اونا استرس رو همه رو تحت تاثیر قرار میده. و به همین جاست که من میافتم توی مثلث نکبت، یعنی به هر سمت و سویی که دست و پا بزنم یکی از این گرفتاری ها خودشو نشون میده و با حضور و وجودش مسئله و مشکل دیگری برای من فراهم میکنه، یعنی من رو به سمت یه حالت دیگه‌ام در میاره. به همجاست که شما فرض کنین یه آدمی غمگین میشه و بعدن به خاطر اینکه کار شده بعد وحشت میکنه که چه بر سرش میاد، بعد عصبانی میشه خودشو میزنه یا خودشو میکشه. بنابراین خیلی راحت این ماجرای افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و استرس در هم گره میخورن. درست مثل آدم فقیری که هیچ پول نداره، خب غذا هم نداره، سرپناهی هم نداره، لباس هم نداره، وسیله حمل و نقل هم نداره، آدرس هم نداره، ماشین هم نداره. یعنی شما درسته چیزای مختلف و متفاوتی هست، ولی همه ریشهش برمیگرده به این فقری که داره و پولی که نداره. اشکال کار ما این است که وقتی که این آسیبا هست همه جوره گرفتاریم، ولی خیلی از اوقات اینا با ریشه های ارثی شروع میشه. یعنی متاسفانه اینا به دلیلی تو سیستم ژن ما هست، ما یا آمادگی داریم با اولین در حقیقت عامل برانگیزنده، با اولین کبریتی که به این وجود قابل انفجار ما میخوره، اون وقت است که من و شما گیر میفتیم و گرفتار میشیم.
دستتون درد نکنه. من برای بایپولار هم اگر بخوام به خواهرم کمک کنم، همون چه سری افسردگیتون یا سری دیگه هست؟
نه ببینید عزیز، نه اون چیزی که من چون به هر حال ماجرای منیک دیپرشن تو قسمت افسردگی میاد، بنابراین بحث منیک دیپرشن رو من اونجا گذاشتم. علت این که فقط عنوان سیدی افسردگیه برای این که اولا درصد کسانی که منیکن کمه، و دوم این که منیک دیپرشن یه مقدار توصیفش نگران بودم که وقتی بینستم افسردگی و مثلا شیدایی یا سرخوشی، برای یه دهی که ناآشنا هستن توجهشون جلب میکنه یا یه کمی به نظرشون غیرعادی میاد. اینه که سیدی در حقیقت برمیگرده یا دیویدی برمیگرده به افسردگی و حالت شیدای سرخوشی، همش اونجاست. ولی سیدی اولی که اتفاقا توصیه میکنم چون اون پایه است، ترس و استراب و وحشته، و بعدش هم خشم و عصبانیت و بعدم استرسه، چون اینا رو هم 28 ساعتن، یعنی 3 تا 8 ساعتن به اضافه 4 ساعت استرس. برای که استراب و استرس هم یه پیوندی کاملا نزدیک به هم دارن، مثل دو تا دوقلوان که معمولا با یکی دیگری هم یه جوری سرکلش پیدا میشه. ولی به هر حال مشکل اصلی و اساسیش یادتون باشه حدود 15-16 درصد مردم گرفتار استرابن به صورتی که احتیاج به کمک دارن. این ماجرا در خصوص خانوما برای افسردگی حدود 22-23 درصده، و در خصوص آقایون تنها بیماری روانی که آقایون کمتر از خانوما میگیرن، بیماری مهم و اساسی بدون تردید افسردگیه که حدود 10-11 درصده. ولی خب خشم و عصبانیت در برخی از جوامع به دلیل نوع برخورد با موضوعا و این که اصلا جامعه خشن است، جامعه بیرحمه، خیلی شایع‌تر و گسترده‌تره. الان شما در یه جامعه مانند ایران مردم به راحتی میتونن خشمگین و عصبانی بشن و هم واقعا اون چیزی که انتظار و توقع و امید و آرزوشونه چون برآورده نمیشه به مرحله خشم میرسن، و چون راهی هم که از پدر و مادر گرفته و محیط آموزشی گرفته و بعدن سیستم حکومتی گرفته و اعدام در ملأ عام گرفته، همه اینا یا شلاق گرفته یا سنگسار گرفته، به همه یه پیامی میده که وقتی که تو نظر و باور و عقیدت این است که کسی بد است و گناهکار یا بدکار، تو میتونی او رو تنبیه کنی. و وقتی شما به خودتون اجازه تنبیه فیزیکی میدید، بسیار طبیعی است که تنبیه کلامی و به هر حال حالا روانی و لفظی و اینها رو هم خواهید داشت، و همه اینا دست به دست هم میده و یه جامعه خشمین عصبانی رو به وجود میاره. به همین جهت است که بسیاری از دوستان که از ایران میان، شما خودتون تازه هستید، میگن که شما به هر حال جامعه رو یه مقدار غمگین میبینید، غمگین میبینید، خشمگین میبینید، نگران میبینید، کوچکترین حرکتی برای اونها یه ایجاد ترسی میکنه که چه خبر شد یا چه شد یا بریم یا بمونیم یا این چه شد، و بعدم غمگینشون میکنه و خشمگینشون میکنه. یعنی این چیزیست که به نظر من آنچنان درونی و نهادینه شده که داره به عنوان یه مسئله و یه بیماری در میاد، همطور که برخی از جوامع مسائل و مشکلاتی از این قبیل دارن.
بله، دستتون درد نکنه، ممنون، خیلی استفاده
کردم. خواهش میکنم، لطف
کردید. خوبی داشته.
شما هم همینطور، ممنونم. شنوندگان ارجمند، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من با اجازهتون ازش استفاده کنم. اولا کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه 9 ماه می در المپیک کلکشن خواهم داشت، و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو، سلف کانفیدنس اند سکسس رو، از روز چهارشنبه 15 ماه می در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهد بود، اما به دلیل سفر من به اروپا فقط 4 هفته خواهد بود با ورودیه $50. همچنین دو سفری در پیش داریم، 7 شب و 7 روزه، یکی در اروپا از ونیس در ایتالیا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود، و دیگر سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگوست تا روز شنبه 10 آگوست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً این نکته رو با آگاهیتون برسونم که اگر مایلید سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، چون من 205 سی دی و 103 دی وی دی درباره 21 موضوع دارم که برخی از اونها که سمینارها بوده با همکاری 30 نفر از استادان و دوستان عزیزی است که در اون شرکت داشتن، ولی یه درصد زیادش بیش از نیمی از اون برنامه‌ای است که از خود من هست. بنابراین میتونید به وبسایت من مراجعه کنید، holakui.com holakouee، و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. اون رو در مدت کوتاهی برای شما ارسال خواهند داشت. اجازه بدید که بعد از چند دقیقه با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55، رستوران جوان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همکنون مرکز زیبایی و تندرستی امادرم به سرپرستی دکتر الهام جعفری در شهر ارواین با پیشرفته ترین خدمات پزشکی زیبایی مانند تزریقات زیبایی از جمله بوتاکس و فیلرها، PRP، دفع موهای زائد، انواع لیزرهای جوانسازی پوست، رادیو فرکانسی، رژیم های لاغری و تندرستی با قبول بیمه ها در خدمت شماست. amoderm.com، تلفن 949-266-7346 در شهر ارواین. amoderm.com 949-266-7346.
چالش‌های مهاجرت به آمریکا را می‌توان با انتخاب وکیل مجرب و آینده‌نگر آسان‌تر کرد. زهره میزراهی، وکیل امور مهاجرت آمریکا، 310-843-9494.
به حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان توجه فرمایید. جعفری ایرانی با آمریکایی و گشنیز 5 دسته $1، ریحان ایرانی 3 دسته $1، پیاز 4 پوند $1، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند $1، کاهوی ایرانی 3 عدد $1، هندوانه کوچک هر عدد $1، باقلای تازه هر جعبه 5.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، بادام خام هر پوند 3.49، روغن هسته انگور دانیلا 2 لیتری هر 6.99، ماست گلچین 32 آنسی 1.99، رب انار گلچین 8 شیشه 2.99، بامیه فریزری هر بسته 1.99، مایچه فامیلی پک هر پوند 3.99، مرغ پرورشی طبیعی تازه هر پوند 2.69، ران مرغ پرورشی طبیعی تازه هر پوند 2.69، فقط در ایلات مارکت زیر نظر RTC. سوشی و غذاهای خوشمزه و آماده ایرانی با وارد پارکینگ رایگان در ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس. 310-659-7070. ایلات مارکت در پیکو.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقا، وقتتون بخیر. من از استرالیا تماس میگیرم. یک مادر 52 ساله هستم، 3 تا فرزند دارم. دو پسر و یه دختر. پسر بزرگم 30 سالشه، پسر بعدیم 26 سال و دخترم هم 23 سال. گذشته از این که حالا در مورد پسر اولم مشکل داشت و اینا، حالا رفته در مورد پسر دومم متاسفانه حدود تقریبا در سن 20 21 سالگی گفتش که یه دختری رو توی ایران دوست دارم، برام بریم، میخوام برم ازدواج کنم.
میشه من بفهم چه مدتی استرالیا هستی؟
حدودا 10 سال.
بله.
10-11 سال. بله. و ما رفتیم ایران، به هر حال برنامه ازدواجشون انجام شد و این خانوم اومدن استرالیا و دختر فوق‌العاده خوبی هستن، خیلی هم نگر دوست داشتن، خیلی خیلی دختر کوشا بود.
از کجا هم دیگر رو میشناختن؟
از طریق اینترنت با هم آشنا شده بودن، با ویب هم دیگر رو دیده بودن و ما با اینکه میدونستیم این کار غلطه، چون خیلی پافشاری کرد و گفت میخوام، ما رفتیم و
نه ببخشید برنامه... کجا دیده بودن هم دیگر رو؟
از طریق اینترنت.
نه اینترنت طریق... کسی ندیده بعد، آخه اینا از طریق اینترنت با هم آشنا شده بودن.
بله بله آشنا شده بودن و از طریق ویب هم دیگر رو دیده بودن و با هم صحبت.
ببخشید در چه سنی پسرتون ازدواج کرد؟
21 سالگی.
و اون وقت دختر چند ساله بود؟
دخترم 20 سالش بود، تقریبا هم سن هست.
شما فقط به خاطر اصرار ایشون رفتید یه دختر ازدواج کردید آوردید؟ بابا. چون اصرار میکرد خوب بکنه، اگر هر کی اصرار کرد شما تن میدید به؟
متاسفانه کاریه که
اونم ازدواج دو تا آدمی که یک کسی یه جای دیگه دنیاست و بعد از طریق اینترنت و تماشای همدیگه تو ویدیو از هم خوششون آمده. خب میفهمم.
اولش خیلی خوب بود.
همیشه خوبه خانم، کدوم پسر و دختر به هم نرسن خوب نباشه. شما این همه یه مدرسه پسرونه و یه مدرسه دخترونه رو قاطی کنید، خواهید دید برای مدتی همه خیلی خیلی خوشحالن.
بله. متاسفانه. و بعد خیلی خوب بودن تا همین تقریبا یک ماه پیش که ویزا دادن، پدر مادر این خانم اومدن که مثلا به هر حال زندگی دخترش، البته تو این فاصله دخترشون ایران هم رفته بود و پدر مادرش دیده بود، ولی تو این فاصله بعد مادر پدرشون اومدن اینجا و به هر حال زندگیشون رو دیدن و خیلی هم خوب بود. خیلی هم گویا که این پسر من با اینترنت با یه دختری تو ایران چت می‌کرده و پدر این دختر متوجه شده، که پدر همین دختری که الان خانومش هست متوجه شده و به هر حال الان کارشون خیلی به جای باریک کشیده و پدر مادر این دختر بلیط گرفتن، دخترشون رو میخوان هفته دیگه با خودشون ببرن ایران. بعد
آخه شما چرا میفهمید؟ آخه شما من نظره، یعنی حرف شما این است که تا یک ماه قبل از اینکه پدر مادر بیاد و این موضوع آشکار بشه، اینا زندگی خوبی داشتن با هم؟
بله بله خیلی طوری بود که تمام دوست آشنا وسط زندگی اینا رو
نه ببین دوست آشنا رو من شما هم تیم 50 سال فریب بدیم. دوست آشنا ملاک نیستن. شما که از اگر از درون خبر دارید اینا همه چیزشون با هم خوب بوده؟ مشکل همین یه دونه است، به دختر و پدر مادر بگید من تلفن کنن، اونم از طریق اینترنت میشه مسئله حل کرد. اگر همه چیز دیگه خوب بوده عزیز، آخ کجاش خوب بوده؟ این درست مثل ازدواجی است که کردید که هیچیش درست نبوده. اینا هیچ مشکلی نداشتن، همه چیز با هم خیلی خوب بودن، فقط داستان چت کردن پسرتون با یه دختر، زندگی زناشویی به هم زده، پدر مادر میخوان ببرن. یعنی واقعا ماجرا در همین حده؟
بله بله. و نه به این حد، از این حد بیشتره، چون پسر من خیلی با این خانم چت کرده تو ایران، نه یه بار نه دو بار، خیلی زیاد، و حتی به اون خانم مثل این که قول داده که مثلا به هر حال میگیرمت باهات ازدواج میکنم، و به این حد، در این حد من میدونم تا این حده. حالا من میخوام ببینم من مادر چکار میتونم بکنم، که چون خیلی یه حالت خیلی عصبی بدی دارم و هفته پیشم تو بیمارستان بودم، چون اصلا یه شوک بزرگی به من وارد شده.
چرا شوک به من وارد شده عزیز؟ شما اگر در اون موقع من تلفن میفرمودید میگفتم به احتمال بسیار زیاد اینا کارشون به جدایی میرسه. ولی چی شوک عزیز؟ شما بعدا نخواستید ببینید، شما یه اشتباهی پسرتون کرده، شما بی دلیل بچه 21 ساله رو آدم بردار از استرالیا برای زنش بده؟ یه دختر 20 ساله که همدیگر ندیدن ازدواج کنن بیاره؟ بعد شما انتظار دارید همه چیز خوب باشه؟ اصلا هیچ چی خوب نبوده. برای پسرتون چه توضیحی داره برای این کارش؟ میگه چی؟
هیچی، میگه پشیمونم، اشتباه کردم ولی خب اون دختر خیلی الان عصبانیه، اصلا زیر بار نمیده، حتی بهش گفته از خونه برو بیرون که من یه خود توی یه هفتهی که هستم آرامش داشته باشم، با آرامش برم. و پسر ما الان با ما زندگی میکنه، ولی پدرش که شوهر من باشه میگه که باید خونه ما رو ترک کنه. نمیدونم حالا این کار درسته، یعنی از اینی که
یعنی چی برای خونه شما ترک؟ چرا؟
میگه کار اشتباهی کرده، من نمیخوام ببینم.
به همسرتون بفرمایید که موافقت شما با ازدواج پسر از کار پسرتون ای بسا بدتر. بنابراین حالا اصلا بحث اون نیست، به خاطر الان موضوعی نیست که از خانه بیرون برود یا نرود. حالا ممکنه لطف کنید، این مهمه، که پسر شما چه عیب و ایراد دیگه ای رو این دختر خانم گذاشت؟ الان که دو هیچی، این دختر همه چیزش سالم و کامل و خوبه،
پرفکته.
ممکنه به من بفرمایید که دختر خانم چه عیبی رو پسر شما گذاشته؟ هیچی؟
خب میگه به من خیانت کرده و بعدم
من راجب اون کاری نم، راجب هر چیز دیگر.
خب والا به من چیزی نگفته،
یعنی دختر خانم فقط حرفش این است که شوهر من همه چیزش خوب است و تمام، فقط موضوع اینه. اصلا قبول نمی کنم خانم. این درست مثل اینه که شما بفرمایید که من دوتا مومو کندم و بعد سبب شد که مثلا خدای ناکرده بمیرم. آخه اصلا چرت باز. نمیخوام بگم این موضوع زندگی ها رو به هم نمیزنه، ولی نه با این سرعت، نه با این تعریف. ماجرا بیش از این است. این دوتا مثل دفعه قبل که پسر شما همینجوری عاشق شده، شما رو هم وادار کرده، حالا هم که عاشق یکی دیگه شده در حالی که زن داره، خیلی چیزاشون خرابه. یعنی اون داخل همه چی خرابه. ولی اگر شما فکر میکنید فقط همینه، اگر پدر و مادر اون دختر خانم فکر کنن فقط همینه، اگر دختر خانم فقط فکر کنه شوهرش همه چیزش و رابطهشون عالی بوده فقط مسئله اینه، برای که به نظر من این میتونه فقط و فقط یه چیز کاملا کم اهمیتی باشه، بگید من زنگ میزنم. ولی اصلا من قبول ندارم. شما وقتی وارد زندگیشون بشید، از اشکالاتشون، از اختلافاتشون، از حرف نزدناشون، از فاصله گرفتناشون، از اینکه پسر شما ای بسا به دختره اون دور برم توجهی داشته، همینا خبر خواهید شد. دختر هر دو داشتن رول بازی میکردن، هر دو توی تئاتری بودن که رفتن اون بالا جلوی مردم نشون میدادن همه با هم خوبه، مثل بسیار از مهمونی های ایرانی که فکر کنید همه زن و شوهر اصلا مشکلی ندارن. منی که کارم اینه، میبینم که توی این مهمونی که فرض کنید 100 نفرن، 30 تاشون تا پای هم جدایی و طلاق حتی کشتن هم دیگه هم رفتن، ولی توی مهمونی و وقتی با هم میرقصن که هیچ عیب و ایرادی ندارن. نه ببینید، خودتون رو فریب ندید عزیز، و شوک هم نشید، رای بیمارستان هم نشید، برای اینکه بعد هم یه ازدواجی است، فرزندی که ندارن.
نه خیلی
خب، بنابراین دوتا بچه بودن، یه کاری کردند و شاید تموم شده. نه که من بگم اشکالی نداره، عرض من این است که یه مقدار پرتوی مسئله رو در بیارید، برای که حداقل بدونید با فرزندتون کجا رو بروست. اصلا شما توی این انکار و پنهان کردن که نمیتونید بمونید. ببینید ما خانواده ایرانی اشکالی داریم، البته جای دیگه هم اصلا مام داریم. بعضی وقت توی خانواده 5 نفرن، یه نفر از این اعضای خانواده معتاده، هر 5 تا میدونن، خود اون آدم هم میدونه، همه میدونن، ولی هیچ کس به رو خودش نمیره. تازه میشتن بحث کنن درباره اعتیاد، هم اون آدمی که معتاده هم بقیه یه جوری حرف میزنن که اصلا نمیدونن اعتیاد چی هست. این ماجرای فریبکاری، ماجرای پنهانکاری، ماجرای تظاهر و وانمود کردن که مسئله کم اهمیت نیست. ولی اگر پسر شما معتقد هیچ مسئله و مشکلی در هیچ زمینه با خودش و همسرش نداره، اگر اون دختر خانم معتقد است که هیچی نیست، بگید لطفاً برنامه منو بشنون، اگه دلشون خواست من تلفن کنن، اگر فقط همینه. ولی اگر چیزهای دیگه هست، اون موقع اوناست که موضوع و مسئله است. بعد پسر شما هم همینجوری اشتباه نکرده، آدم بگه من یه زن دارم، دوستش دارم، اونم منو دوست داره، چنین و چنان هستیم، بعد من شروع کردم با یک کس دیگه در ایران حرف زدن، حالا اگر نزدیک بود یه چیزی، باز دو مرتبه صحبت از عشق و عاشقی و ازدواج کردن. این درست پسه که شما بگید این دو تا آدم از هم خوششون اومد، به دلیل خوش اومدن خانم حامله شد همون موقع، و همون موقع دفعه متوجه شدن یه بچه 7 ساله، بچه 2 ساله دارن، همچین چیزی ممکنه عزیز؟ نه، ماجرا رو اینجوری نگاه نکنید، چون از عهده حلش بر نمیایید. و به نظر من زندگی اینا خیلی بیش از اینا موضوع داشته، مسئله داشته، پیچ و خم داشته، شما نمیخواستید ببینید، اونا هم نمیخواستن نشون بدن، و بنابراین به اینجا رسیدید.
حالا فکر میکنین من باید چه کار کنم؟
شما حرفتون این است به پسرتون که پسرم از این بازی بیا بیرون، بیا بیرون. واقعا در زندگی شما چه خبر بوده؟ ناراحتی تو، نارضایتی تو از زندگی چه بوده؟ یک. دو، پسرم به من بگو که اگر زنت بیاد اینجا صمیمانه صادقانه بخواد از تو گله و شکایتی داشته باشه یا از رابطش چی میاد؟ چی میگه؟ اون وقت است که شما یه دفعه متوجه میشید اصلا موضوعها کاملا یه چهره و جنبه دیگری داره. برای که به نظر من حتی یک در هزارم به گونه‌ای که شما مطلب میفرمایید ممکن نیست که من بگم شاید این باشه. یک در هزار. موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. برای که من اینقدر با دوستانی روبرو شدم که وقتی اول آمدن اصلا هیچ چی نگفتن. حتی هی ای بسا جلسه اول دوم. بنجاست که برخ از اون میشه گفتن اصلا شما چی میگید؟ پاش برید دنبال کارتون. بعد دونه به دونه مسائل زده بیرون. چون بسیاری از ما به راحتی میتونیم وانمود کنیم همه چیز آرومه. این آهنگ بی خود نیست که گل کرده، چون با ویژگی روانی ما میخونه. در حالی که همه چیز داغونه. همه چیز آروم نیست. اینه که شما از پسرتون بخواید صمیمانه صادقانه با شما یا با پدرش بدون که چی بگید بگید بشین اینجا یک ساعت برای ما از عیب و ایرادای زندگی تو، خودت و رابطه تو، زنت بگو. عرض میکنم چرا؟ برای که اون موقع میفهمید شما یه چیز قابل ترمیم و تصحیح دارید یا نه. باز به همین جهتی که دارم عرض میکنم اگر ماجرا همینه و واقعا همینه، من فکر میکنم از عهده حل این مسئله براشون برمیاد، ولی مشروط بر این که همین باشه.
یعنی الان من این دختر خانم که داره میره ایران،
اصلا همین الان بهش بگید این برنامه رو بشنه. این برنامه رو میتونن روی پلاکوی آرکایف هم همین امشب میاد یا امشب دو مرتبه پخش میشه، ساعت 12 تا 2 به وقت ما، یعنی یه چیزی نزدیک 9 ساعت 10 ساعت دیگه، و در نتیجه عرض کنم میتونن بشنون. و اگر واقعا ماجرا اینه، اگر موضوع چیز دیگه است، بیاد حقیقت رو در حقیقت بیان کنید، دستون رو کنید، آدم ببینه چه میکنه. و بعدم خیلی از اوقات آدم متوجه میشه یه اشتباهی بوده. به نظر من یه اشتباهی بوده در ازدواجشون و این اشتباه بالاخره خودش رو اینجا نشون داده. همین و همین.
بله، بس من الان هیچ کاری نمیتونم به جز اینکه با پسرم صحبت
کنم. دقیقاً. اصلا نقشی هم نمیتونید داشته باشید عزیز. یک کسی زده یک کسی رو کشته، من شما که نمیتونیم مرده رو فردا صبح بیاریمش توی مهمونی. نه، مسئله ببینید واقعاً چه خبر است. اون را بدونید خودتون هم راحت‌تر میشید، گرفتار شوک هم نمیشید. اون موقع اگر بشه کاری کرد میشه کاری کرد. به هر حال امیدوارم به هر حال این ماجرا یه جوری بگذره. خواهش می‌کنم. شما بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم من حدود 2 سالی که 150 دقیقه تونستم باهاتون صحبت کنم. من 2 تا بچه دارم، یه پسر 16 ساله دارم، بچه بزرگم که این مدرسه خصوصی میره، تو اروپا زندگی میکنه، مدرسه خصوصی میره، درسش به نسبت خوبه، ولی حدود 2 سالیه که خیلی با کامپیوتر خیلی گیم بازی میکنه. بعد و جوری که دیگه مثلا در هومورکاشو میذاره آخر وقت انجام میده، میبره تو مدرسه انجام میده و کلن کاراشو میذاره دقیقه آخر آخر. بعد در کارهای مثلا هایجینش و تمیزکاریش ایناش تاثیر میذاره، مسواک نمیزنه، من بابش بگم مثلا برو مسواک کن، حمامشو دیر میکنه. بعد و تاثیر گذاشته رو تمام کاراش. از طرف خب یه سری ایرادای دیگه هم داره که یه خانمی زنگ زدن که تقریبا مشابه اونه که کم انرژی، فعالیتی اصلا نداره. بعد دوستاش هم چون مدرسه میره که فقط پسرها هستن و توی مدرسه خصوصی ما از لحاظ شرایط یه جوری هست که بچه‌هایی هستن که از طبقه و قشر خیلی بالایی هستن، اینجا توی مدرسه خصوصی میرن با مثلا پولای زیاد، ولی پسر من تونست امتحان اونجا رو پس کنه و بره داخل این مدرسه و شامل یه سری کمک‌ها بشه و اونجا درس بخونه. بعد ولی با توجه به اینکه متفاوتیم از لحاظش، نمیدونم این تاثیر گذاشته یا از لحاظ خودش یه همچین شخصیتی داره که دوست فقط تو همون محدوده مدرسه، من حتی نمیدونم چقدر این ارتباط نزدیکه، فقط در حدی صحبت عادی یا نه، بیرون هیچ دوستی نداره. بعد و یه پسری هست که خیلی صحبت نمیکنه، خیلی تابع هست. بعد الان مثلا بهش میگه مثلا بریم بیرون یه جایی بریم، اصلا حاضر نیست، کامپیوتر رو ترجیح میده که بشینه پای کامپیوتر و ساعتهای طولانی مثلا از مدرسه که میاد تا ساعت 9-10 شب همینطوری پای اینه تا بعد بهش بگه اون ورکت انجام دادی، کارت انجام دادی، بعد بلند شه یه کار مثلا این کاراشو انجام بده.
و ببینید دوستان، اولا میتونه فرزندتون فقط به این عادت کرده باشه یا احتیاط، چون بسیار از اوقات آدم ها میتونن واقعا عیب و ایراد خاصی نداشته باشن، در کوتاه مدت عادت و اعتیاد داشته باشن. و این بازی ها هست، این بازی ها رو با بهترین مغز ها برای به نوعی قلاب کردن بچه‌ها و به خاطر منافع اقتصادی این کارو میکنن. بنابراین این یه طرف. دومی که فرزند شما میتونه یه شرایط ویژه‌ای از نظر روانی داشته باشه، همونطور که خودتون اشاره کردید، با شنونده قبلی هم صحبت کردیم، واقعا این زمینه برای افسردگی باشه، چون علائم یه مقدارش ماجرای افسردگی هست. سوم، نه اینکه الان چون وقت نیست، ولی متاسفانه آخه این داستان انتخاب شما، آدم بچه‌ش بره تو اروپا بره مدرسه بذاره، فقط پسران یا دختران، یعنی این چه فایده و امتیازی داره؟ ما این همه پیش رفتیم که بدونیم ماجرای پسر و دختری ماجرای انسانه نه ماجرای جنسیت. و بعدم حالا داشته باشید به هر دلیلی که رفته اونجا، بسا اونجا جای مناسبی براش نبوده، البته از یه جهاتی هم میتونه مفید واقع بشه، ولی به طور کلی نه. من فکر می‌کنم که احتیاج به یه ارزیابی کامل داره، یعنی این ارزیابی هم طور که با شنونده قبلی عرض کردم، یه کمی تو خانواده شما چقدر زمینه است برای یه مقدار گرفتاری‌های مثل افسردگی و انزوا و حالت‌های شک و سوء ظن و اینها، و دوم واقعا در زندگی فرزندتون چه گذشته یا همکنون شرایط و موقعیت و روابطش رو چگونه میبینه، نظری که راجب ظاهرش داره، زیباییش داره، توانایی‌هاش داره، وضعیت مالیتون داره، گل کردن از تون محیط به هر حال به یک اعتبار مردانه چه قدرت‌هایی رو در خودش می‌بینه، نقاط ضعفش کجاست. یعنی یه ارزیابی احتیاج است برای که ببینید چه خبره، چون شاید فقط یه مقدار بازی است و نوعی انحراف یا اشکال، مثل آدمی که کاری رو در کوتاه مدت میکنه که میشه درست شد، اما یه زمانی است که ریشه های عمیق‌تر و سنگین داره. بعض اوقات هم فقط شرایط و موقعیت نامناسبه، درست بس که من شما رو در یه وضعیت بدی اگر قرار بدن، هر اندازم حال خودمون خوب باشه به تدریج بد خواهد شد. یه کمی اطلاعات بیشتری میخواد. حالا اگر تو میخواد، من متاسفانه چون شما میسید که یه دفعه قطع شدید دوباره وصل شدید نتونستم با هم صحبت کنم، اگر فکر میکنید مسئله‌ای هست باید خواهش کنم وقتی بیاد اول وقتم بفرمایید، قبلا روی خط بودید که من دیگه شما رو نگه ندارم، مخصوصا از اروپا تلفن میکنید، ولی با همسر کنم صحبت کنید، یه مقدار اطلاعات بیشتری میخوام، هم درباره خانواده هم درباره واقعا کارهایی که میکنه. این حرفایی که میزنید نه به شدت شونده قبلی، ولی یه مقداری علامت افسردگی و دیپریشن هست و به عنوان بیماری باید باش برخورد کنید. برحال اگر یه دفعه دیگه تشوردید بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم. متاسفم که من با آخر وقتم رسیدم.
متاسفم.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جاش، به مرکز نیه نوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بالت آفتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه جاش، در مرکز نیه
جاش، تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی،
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
تویوتا اشرافی و پرقدرت، تحسین شده در بالاترین فروش. مارینا دل ری تویوتا قیمت‌های استثنایی خود را اعلام می‌کند. کرولا شروع از 179 دلار، کمری 219 دلار، پریوس 229 دلار، رو 4 289 دلار. پیش پرداخت فقط 1999 دلار. برای خرید با فروشنده فارسی زبان رامین با شماره تلفن 323 833 2065 و یا 310 821 8979 تماس بگیرید.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به یه متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که